کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو خدمتتون ارائه میدیم. برخی از دوستان به من اشاره کردن که این گفتگو رو در خصوص ساعت برنامه تو تکرار میکنی و ما میدانیم، اما خوشبختانه باید با آقایتون برسونم که هر روز صدها نفر اگر نه بیشتر هزاران به جمع شنوندگان رادیو میپیوندند و بنابراین ما مجبور هستیم برخی از مطالب رو که برای شما شنوندگان خوب عزیز کاملا ازش آگاه هستید و شناخته شده همچنان تکرار کنیم. بنابراین کمی ما رو در این زمینه تحمل بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام. صحبتون بخیر. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
ممنونم. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله چشم.
خواهش.
من راستش هر روز برنامه شما رو گوش میکنم. هر روزم یه عالمه با خودم سوال دارم که وقتی زنگ زدم بهتون ازتون چی بپرسم. ولی انقدر زندگیم پیچیده و مشکل شده که اصلا نمیدونم راجع به کدومش باید ازتون سوال کنم. راستش خیلی دوست دارم بدونم که نظر شما راجع به من چیه، یعنی که چه مشکلی دارم. من 31 سالمه. 5 سال پیش ازدواج کردم، اومدم اروپا. همسرم ایرانی نبود.
کجایی هستین؟
بعد اروپایی بود همسرم، هلند.
شما از کجایشون رو پیدا
کردید؟ راستش من یه جوری مجبور شدم با ایشون ازدواج کنم.
یعنی چی؟
من خانواده پدریم همه اینجا هستن و اینا خیلی دوست داشتن که یه طورایی من بیام اینجا، ولی از یه طرف هم دوست نداشتن من بیام اینجا. یعنی هیچ وقت حتی من به صورت توریستی نتونستم وارد اروپا بشم یا چیزی. مثلا حتی یه بار پذیرش گرفتم از یه دانشگاهی که بیام اینجا، ولی عموم گفتش که اصلا همچین شهری وجود نداره، با اینکه رو نقشه همه طوره به بابا نشون دادم که این شهر وجود داره، ولی کسی حرفانو گوش نکرد.
نفهمیدم. سب کنید برای من جالب شد. شما میخواستید بیاد اروپا، پذیرش گرفتید، بعدی که به شما گفت همچین جایی وجود نداره، خب گفته باشه چه؟
بله بله. من میدونستم وجود داره، ولی شاید بابام دلش نمیخواست که من بیام.
داستان پدر و مادر شما کجا زندگی میکنن که شما در ایرانی دونا و فامیل در اروپا؟ من نفهمیدم موضوع رو، یعنی چی؟
من پدر مادرم ما توی ایران زندگی میکردیم، ولی خانواده پدریم، عموهام، چند تا از عموهام، مادر بزرگم توی اروپا هستن نزدیک 20 و چند ساله. بعد من سال سوم دانشگاه بودم وقتی که با این آقا آشنا شدم. من یه عمو دارم که اصلا ندیدمش، بعد این دوست عموم بود. بعد یه روز من زنگ زد گفتش که من تا الان من با عموم صحبت نمی کردم. یه روز عموم من زنگ زد گفتش که من تا الان نمی خواستم بیای اینجا، ولی الان یه نفر باید پیدا کردم، باید باش ازدواج کنه بیا اینجا. من اصلا راستش حرفش جدی نگرفتم، ولی بعد از یه مدتی خیلی جدی شد و یه طورای دانشگاه مو قطع کردن. همه
نه نفهمیدم آخه نصب کنید چی جدی شد؟ اولا اون آقای
ماجرای این ازدواجی که میخواستم من ازدواج کنم.
نفهمیدم یه آقای هلندی به خاطر این که دوست عموی شماست به شما میگه برو اون زن رو بگیر، به شما میگه با این آقا ازدواج کن؟
بله.
شما مال عصر بردهداری، عصر حجری، دوره
من خیلی بدبختم.
آخه این چه ارتباطی با هم داره عزیزم؟ کارایی که شما نشون دهنده چه اصلا اون هلندی دیوونه این که بیاد شما رو بگیره بدونی که بدون شما کی هستید کیه؟
آره خب من میدونم
اینا رو. من چه آخه چه میدونم؟ یعنی یه هلندی یه دفعه به خاطر یه ایرانی به یه کسی بگه من این دختر رو باش ازدواج میکنه؟ بعد شما
دو بار اومد ایران، بعد کلا ما 6 ماه با هم صحبت کردیم، دو بار تو این 6 ماه هم اومد ایران. همیشه به من میگه عاشقمه، حتی همین الان هم که از هم جدا هم شدیم هنوز هم میگه من عاشقتم، ولی هیچ وقت باور نکردم، ولی این اتفاق افتاد.
این آقا چند سالشه؟
اونم 31 سالشه، اون 6 ماه از من بزرگتر بود.
ایشون چی خونده چه ولی... میکنه؟
هیچ وقت هیچ دوستی نداشته توی زندگیش، هیچ وقت. بعد هیچی هم نخونده، در صورتی که به من گفته بودش که من اگه تو بیای اونجا دانشگاه تو ولکن، اگه تو بیای اینجا تو میتونی بهترین دانشگاه اروپا درس بخونی، اگرم بیام اینجا شاید با هم دیگه شروع کنیم درس بخونیم. بعد وقتی که من اومدم اینجا اولا بهم گفتش که من پول ندارم که به تو پول بدم که تو بری دانشگاه، پس داستان دانشگاه کاملا منتفیه. بعد بهم گفتش که بعد بهش گفتم خب بیا با هم بخونیم، بیا مثلا یه زندگی، گفت من مثلا نمیتونم خرج تو رو اینا رو بدم، گفتم خب بیا با هم بخونیم که حتی مثلا خیلی از مسافرت و اینجور چیزا هم خوشش میومد، گفتم خب با هم حتی مسافرت های دانشجویی میریم کارامون رو با هم میکنیم، چون اونم رشته منو خیلی دوست داشت، من معماری میخوندم توی ایران. بعد گفتش که من دیپلم ندارم که بتونم بیام دانشگاه، دیپلم ندارم.
خب زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت؟
کارش کار تعمیرات ساختمان بود، ولی بازم وقتی که توی ایران بودیم یعنی به من گفتش که من اصلا یه خانواده‌ای دارم که تو لازم نیست کار کنی، بعد لازم نیستش که من کار کنم، ببخشی خودشو منظورش بود. بعد وقتی که اومدم اینجا به من گفتش که من منظورم این بودش که خانواده مادریم و پدریم هم هر دو خیلی پول دارن و این تنها بچه خانواده اینا بود، یعنی ما باید منتظر میمونیم تا همه اینا بمیرن، بعد ما بتونیم با هم ازدواج، بعد بتونیم با هم دیگه مثلا چطورم یه خونه داشته باشیم یا اون وضع مالی که اون ازش حرف میزد رو داشته باشیم.
خب شما بعد 5 سال آمدید با این آدم زندگی کردی؟
من 3 سال باهاش زندگی کردم، الان یک سال، الان نزدیک سپتامبر میشه 2 سال که ما از هم جداییم. راستش دیگه من آخرش وقتی که تازه اومدم این هلند، یه 3 ماه بعدش انقدر زندگی به من فشار آورده بود، ولی میدونستم راه برگشتی به ایران ندارم، چون من و بابام فقط این آخره که قبل از این که من بیام هلند ما فقط همدیگر رو نمیزدیم، یعنی تنها کاری که نمیکردیم فقط واقعا همدیگر رو نمیزدیم. انقدر از بابام من کینه دارم و انقدر از بابام عصبانیم که اصلا نمیدونم باهاش چیکار کنم. ولی حتی وقتی که این قضیه هم پیش اومد، من پدرم مادرم رو آوردم هلند، برادرم رو، من یه برادر دارم که 12 سال از خودم کوچیک‌تره، بعد اونا هم آوردم اینجا. ولی الان بابام به من میگه تو لیاقت نداشتی که اون زندگی تو نگه داری.
خب اون 3 سالی که شما با هم بودید زندگی زناشوییتون، روابط جنسیتون چطور بود؟
افتضاح. یعنی بعد از 2-3 ماه من به این نتیجه رسیدم که اصلا باید مدل زندگیمو باهاش عوض کنم، چون وقتی که من اومدم 3 ماه بعد یک ماه بعدش مامانش کلان از خونهشون گذاشت رفت، اون یک ماه هم اصلا با پدرش حرف نمیزد. یعنی 8 سال بود که مامانش یه اتاق دیگه داشت توی اون خونه. بعد از اینکه اون 8 سال بعد از اینکه من رفتم اونجا، پدر مادرش مامانش با یه چمدون از خونه رفت بیرون و گفتش که من دیگه اصلا نمیخوام اینجا زندگی کنم. بعد ما قرار بود که مثلا یه خونه اجاره کنیم بریم توی خونه خودمون زندگی کنیم، ولی مامانش به این پشتیبانی رفته بود بیرون که چون این خونه رو قسطی خریده بودن ما از ما کرایه میگرفتن، ما کرایه میدادیم ولی اونا میتونستن که قسط خونه رو بدن. مامانش وضعیت مالیش خوب بود ولی باباش نه. بعد به منم گفتش که نه، اگه ما مثلا من پول ندارم که خونه اجاره کنم. بعدا فهمیدم که نه، اصلا کرایه هم میده به باباش. بعد از یه مدتی مثلا من بهش یواش یواش فارسی یاد دادم، حالا نه من فارسی هم بهتر حرف میزنه، ولی بهش یه طورایی شد مثل این که مثلا به بچه‌ام دارم فارسی یاد میدم. احساس کردم که یه پسر بچه کوچیک دارم، نه اینکه بخواد شوهرم باشه یا یه زندگی مشترک باشه. چندین بار خواستم خودم و ما توی اتاقی که زندگی میکردیم زیر شیبونی خونه‌شون بود، چندین دفعه خواستم خودم رو واقعا دار بزنم، ولی یه بارم که ماهیگیری میکرد، قفسه میکرد و ماهیگیری میکرد، یه وزنهای خیلی سنگینی داشت که مثلا به کمرش میبست که بره زیر آبی، یه بارم اونا رو بستم که خودم بندازم توی یکی از آبای این کانالای اینجا که خودم رو راحت کنم واقعا، ولی بازم نکردم، فقط به خاطر مامانم. یعنی من تنها امیدی که توی این زندگی، امید که نمیدونم، تنها چیزی که برام باش زندگی میکنم اینه که مامانم قصه نخوره. و اینا هیچ به این زندگی من ندارم.
آیا پدر مادر با هم دعوای فیزیکی میکردن؟
نه پدر... ولی من 3 دفعه بابا منو فلکه کرده. یه بار 6 سالم بود جامعه دادیم و توی مدرسه جا گذاشته بودم. یه بار با یکی از دوستان توی راپله داشتیم عکس بازی می‌کردیم، موقع یه آدمسایه بودش که عکس داشتم، بعد این عکس‌ها رو که ما می‌زدیم مثلا می‌زدیم روش برمیگشت، بعد ساعت 2 بود ما ساعت 12 بر خونه می‌بودیم. دوستم و مامانش دعوا کرد، فقط یه دونه زد در باسنش، گفتش که این چه وضعشه، من انقدر من و بابا منو زد که مامانم مجبور شد برای من یه تاپ و شلوارش بدوزه که من این گوره خر شده بودم، اینا به من نخوره که من بتونم راه برم. بعد اون دوستم فرداش به خاطر اینکه بهش بگم ببخشید بردن شهر بازی، ولی من تا یک هفته نمیتونستم از خونه برم بیرون.
اون وقت شما چون به دلایلی مهم رابطه جنسیتون گفتید افتضاح، با همسر چجوری بود؟ یعنی چی بود؟ اصلا هیچی نبود یا اینکه چیزایی بدی بود توش؟
نه هیچی نبود. یا یعنی که مثلا به من میگفتش که تو باید یه لباس سکسی خیلی خوشگل بپوشی، بعد اینو بپوشی زیر لباست، وقتی میری دانشگاه و برمیگردی اینا رو در بیاری با هم باشیم. بعد من بهش میگفتم که آخه مگه من 60 سالمه یا مثلا چه من چند سالمه که بخوام یه همچین حرکتی بکنم که تو رو تازه بخوام به وجد بیارم.
خب اون وقت با هم رابطه ای مثلا در ماه داشتی؟ در یک ماه؟
شاید اولش مثلا یکی دو بار بود در ماه، ولی بعدا به 6 ماه یک بار میرسید.
اوکی. خب حالا که جدا شدید چه میکنید عزیز؟
من راستش سال سوم رشته معماری هستم، ولی پار سال به خاطر اینکه جدا شدیم هیچ کاری نکردم. یعنی از دانشگاه مثلا به خاطر مشکلاتی و این چیزایی که پیش اومد، چون وضعیت روی من خیلی خراب بود، یعنی من فقط یه مرده متحرک بودم. بعد خیلی با هم راه اومدن، گفتن که مثلا میتونی که 1 سال دیگه اضافه تر بخونیم، ما حتی از دولت هم یه هزینه میگیرم واسه مثلا دانشگاه اینا. گفتن که ما حتی یه نامه بدیم که اون پول رو اضافه تر بهت بدن 1 سال، اگرم نازن ما خودمون هزینه دانشگاه رو تقبل میکنیم. حتی یه سری آدم ها رو آوردن، گفتن که شاید چون یه سری واحده رو من بعد می آوردم که نیاوردم، بعد گفتن که خب شاید مثلا اصلا این به این رشته علاقه نداری، یعنی که استعدادش رو نداری. یه جلسه گذاشتن آدم های مثلا اساتید دانشگاه و رئیس دانشگاه و همه اونا اومدن، حتی من از خوبم خیلی بهتر بودم، ولی حوصله این که کاری رو بکنم ندارم. یعنی من حتی اگه تلفنم دستم باشه، تلفنم نای این که بذارم روی میز ندارم.
نه اونو متوجه. حالا روی خط باش عزیز، بذار صحبتون با هم بعد از پیام های دانش چند قرنش برند با ما.
رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی
چی بهش گفتی اکبر آقا؟
چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99.
برای حفظ سلامتی خود در خانه بمانید و امور حقوقی خود در ایران و امور کنسولی مربوط به دفتر حفاظت منافع را در آمریکا و کانادا به ما بسپارید. عکس فوری وکالتنامه و گذرنامه در یک هفته. شکوفه امین، 818-642-72-82 818-642-72-82.
دکتر چرا حال احوالت خوب نیست؟
هیچی بابا، در بدر خونه خوب تو این بازار کریزی ریال استیت بودم.
خب پیدا کردی؟
چند بار آفر گذاشتم ولی یکی پس از دیگری رد شد.
شنیدم مردم روی دست همدیگه بلند میشن.
آره دیوانه شدن. به هر حال بعد از شکستای پی در پی بالاخره آفرم قبول شد. ولی بگو بعدش چی شد؟
چی شد؟
هیچی دیگه، وامم سر موقع بسته نشد.
خب بعدش چی شد؟
خب معلومه دیگه، خانه به اون قشنگی دستگل از دست داد.
اگر از اول رفته بودی پیش مرد اول وام، پیام که هم باش همون خونه اول با اولین آفر تو میشدی نفر اول و وامت هم سریع با سه شماره بسته میشد. با پیامی که هم باش نگران وام نباش.
یا بهتره بگیم با پیامی که هم باش نگران هیچی نباش.
پیامی که هم باش و گرین باکس لونز دایرکت لندر با سریع ترین وام و بهترین بهره حامی شما خواهند بود.
310-488-2010 310-488-2010.
دیروز این آگهی چی بود بالاخره؟
این یه ماجیک شوه، یه سبک جدید. فرض کن برادوی و لاس وگاس با هم، یه ماجیشن مثل دیوید کاپرفیلد یه داستان عشقی رو با رمز و راز و تریکای ماجیک با موزیک و نورپردازی خیلی قشنگ اجرا میکنه. اون وقت یه سری خانمای رقصنده با لباسای مثل رقص کارنوال رقصای کشورهای مختلف و خیلی شیک اجرا میکنه. خلاصه خیلی جالبه، باید بری ببینی.
کجاست؟
فکر کنم سابان تیاتره.
کی هست؟
بیست می بیاند آلوژن ماجیک شو
با هنرنمایی و اجرای استاد یکتای تردستی شهروز. خرید تیکت سابان تیاتر دات ارگ. تلفن 310-482-11-92 310-482-11-92.
تحولی نو و متفاوت در زمینه کریدیت ریپر.
Unlimited Credit Repair.
اول از همه این که شرکت ما رو فقط خانوم ها اداره می کنن،
یعنی تعهد، نظم و دقت بیشتر.
دوم این که ما فقط با یه پیش پرداخت کوچیک شروع می کنیم و شما بعد از دیدن نتیجه کار ماهیانتون رو پرداخت می کنید.
این یعنی؟
اگر یک ماه نتیجه ندیدید هیچ هزینه ای رو هم پرداخت نمی کنید و مهمتر از همه
ما به شما فول مانی بک گارنتی آفر میکنیم.
پس برای مشاوره رایگان با ما در Unlimited Credit Repair تماس بگیرید. 818-214-8520 818-214-8520 و برای اطلاعات بیشتر ما رو در اینستاگرام فالو کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. شما توی مدت عزیز پرود هیچ دکتری رفتی؟
بله.
پرود دکتر رفتی برای مشکلات و مسائل زندگی زناشویی یا مسائل روانی خودتون؟
من بعد از اینکه من خودم خواستم خفه کنم که زنگ زد به پلیس، پلیس اومد منو برد. بعد چون که مامانم اینا اومدم، پدرم و مادرم و برادرم آوردم اینجا، دنبال کارهای اقامتشون بودم. از این طرف زندگی خودم خیلی به فشار می آورد، از این طرف استرسای اقامت اینا.
نصب کن استرس اقامت اونا یعنی چی هست؟ آدم پاشه بره فرض کنید یه مرکز یه مقدار فرم رو پر کنه ببینه اجازه ورود میدن یا نمیدن. استرس برای چی داره؟
اقامتی که ما داریم یه اقامت خیلی جدیدی بود که ما به ما توی کتاب قانون و وکیلی که من داشتم همه گفته بودن که توی 2 هفته ما جواب میگیریم، ولی من وقتی که رفتم برگه ها رو تحویل اون آقایی دادم که برای کار اقامت اون بود، به من خندید، گفتش که هم تو دیوونه ای هم وکیل دیوونه، شما با یه ویزای توریستی اومدین اینجا، حالا میخواین اینجا بمونین، شما مگه فکر کردین اینجا خونه خالص؟ و یه طوری خندید و اصلا انقدر مسخره گرفت که من پدرم خونه‌ش رو اجاره داده بود، همه این کارا کرده بود، یعنی خیلی میرفتن خیلی خیلی داغون می‌شدن اگه برمیگشتن ایران. بعد دقیقاً اون تو اوج امتحانات دانشگاه بود، از خیلی من اصرار کردم به پدرم، مادرم گفتم آقا بذار من خودم اینجا جا بیافتم بعد بیاین، ولی خب تنها دلیلی که منو فرستادن اینجا به خاطر این بودش که خودشون بتونن بیان اینجا. منکرش میشن ولی همه میدونن که اینطوری نیستش. بعد سر این بودش که این استرسی که میگم واسه این بود، وگرنه بعد توی 2 هفته هم اتفاقا ما جواب گرفتیم، ولی خیلی وضعیت روحیم بد بود اون موقع.
خب عزیز ببینید، مثلا کل ماجرا این که آدم یه موضوعی به این همه بی اهمیتی رو که آدم بیاد اولا هنوز یه جای اجازه اقامت نگرفته مثلا خونه و زندگیشو تموم کنه بیاد، بعد به خاطر یه حرف تازه، حالا بسیار قواعد و قوانین مربوط به اداره مهاجرت که یه مسئله حق که نیست، یه امتیاز، یه پریویلیج، it's not a right. کشورها میتونن اجازه بدن یا ندن، برای که اینا بر اساس قوانین بین المللی خیلی متفاوته با حقوق شهروندی در داخل یک کشور. حالا اونا به کنار، شما الان دارید چی کار میکنید؟ با کی زندگی میکنید و چه خبر از زندگیتون؟
من بعد از اینکه جدا شدم یه چند دفعه توی چند ماه یه اتاق اجاره کردم نزدیک چون دانشگاه یک شهر دیگه از خودم توی آمستردام هستم. بعد یه مدت عمم یه خونه ای داشت که به پدر مادرم داده بود، یه مدت هم با اونا زندگی میکردم، ولی اصلا این که بخوام توان این که مثلا با پدرم زندگی کنم یا مثلا حتی مامانم رو نداشتم. بعد توی یه مهمونی که ایرانی بود با یه خانمی آشنا شدم که این خانم هلندی بود، شوهرش ایرانی. بعد با هم صحبت کردیم، بعد شماره تلفنم رو از من گرفت و هفته بعدش به من زنگ زد گفتش که لطفا بیا اینجا. بعد من رفتم پیشش، به من گفتش که من 25 ساله با شوهرم ازدواج کردم، یه دختر 6 ساله دارم، بعد ولی داریم از هم جدا میشیم، ولی من یه نفر رو میخوام که گاهی از بچه من مواظبت کنه، اگه تو دوست داری میتونی بیای، من یه اتاق یه خونه اجاره میکنم که یه اتاق تو داشته باشی، بعد با هم زندگی کنیم، همینطوری من تو رو کمک میکنم هم من تو رو. بعد من قبول کردم، البته خیلی از این کار پشیمونم یه جورایی. بعضی نمیدونم، بعضی موقع فهم کنم که نه من غریبم بازی در میارم، ولی بعضی موقع واقعا این خانم خیلی به فشار میاره. و اولا که شوهرش هر هفته میاد اینجا به همه ایرانی‌ها فحش میده، میگه ایرانی‌ها همه کثیفن، تو به خاطر منافع خودت منو بدبخت کردی، اگه تو نباشی بچه من پیش هیچ کس دیگه وای نمیسته، زن من بر میگرده، ولی اصلا خانمش یه رابطه دیگه داره بازم با یه آقای ایرانی. بعد این خانمه بعضی موقع به من میگه که مثلا من اگه 10 بار بهش بگم که باشه من دختر از اون میگیرم، اگه 1 بار مجبور بشم برم دانشگاه من نصف کلاسمو مجبورم به خاطر این نرم، ولی به من چی میکنه؟ تو اینجا رایگان زندگی میکنی، مفت میخوری، مفت نشستی، یه روزم نمیتونی اینو بگیری؟ این حرفا رو میزنه، ولی حالا تا سپتام که من بتونم پاسپورتمو بگیرم و ازش جداشم هر طوری هست اینجا رو تحمل میکنم. از وقتی هم که اومدم هلند، راستش چون اصلا شوهرم به من پول نمیداد، میگفت من نمیدونم باید به یه نفر پول بدم، من رفتم سر کار اولش، راستش چون زبان بلد نبودم رفتم پستچی شدم، 2 سال توی سوپرمارکت کار کردم، الانم توی پست کار میکنم ولی توی قسمت دفتریش. من هفته 9 ساعت کار میکنم، نزدیک 12-13 ساعت از این دختر کوچولو مواظبت میکنم. از یه طرف یه سری احساسات خودم رو با این بچه خالی میکنم چون خیلی دوستش دارم، بقیهش هم دانشگاه.
اون وقت با برادر چه ارتباطی داری؟
برادرم چون 12 سالشه مثل بچه خودم میمونه.
اون وقت ولی اون که اوضاعش خوبه، خیلی در معرض فشار و خطر و اینا نیست؟
اونم اون وضعیت روحیش خیلی خرابتر از منه، چون رابطه‌ای که با شوهرم داشت خیلی خوب بود، یعنی چون اون راستش یه اسباب بازی میخواست که وقتی برادر من واسه تابستونا و اینا میومد، اصلا وقتی که برادر من میومد با هم میرفتم ماهیگیری، با هم میرفتم موتور سواری، این کار رو میکرد، اصلا من یادش میرفت، بخاطر همین خیلی رابطه خوبی با برادرم داشت. بعد یه دفعه که جدا شد، بعد شوهر من رفت با یه نفر که توی رد لایت استریت کار میکنه، با اون با یه دختر، با یه زنی توی اونجا دوسته، چند دفعه برادرم توی بیرون دیده بوده، چند دفعه خونش دیده بودش، خیلی وضعیت روحیش خراب شده. یه مدرسه میره که ضریب هوشیش نمیدونم 130 اینجور چیزا، ولی بهش میگن که، ولی اونم حوصله اینه که درس بخونه رو نداره، یعنی انقدر وضعیت روحیش خرابه، مثلا یه اتاق نداره که توش راحت درس بخونه، یه خونه نداره که یه نفر بیادی که از دوستاش بیاد، ولی خیلی 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 مهربونه، یعنی واقعا برادر من یه چیزی بی نظیریه. من هیچ وقت، من چون 12 سال یکی یه دونه بودم، هیچ وقت یاد نگرفتم یه چیزی رو با این نفر قسمت کنم، ولی اون همیشه با دل من را اومده.
آیا برادر 12 سالشه یا 19 سالشه؟ چون من یه ذره
19 سالشه.
راخه گفتی 12 سال کوچیک داره. حالا با وجود این با هم پس رابطتون خوبه، حداقل شما دو نفر؟
بله بله.
اوکی عزیز، حالا پرسشت از من چی عزیز؟ یعنی سوالی که تو داری چیه؟ چه موضوعی در زندگی تو میخوای با هم صحبت کنی؟
من نمیدونم چطوری میتونم، من حافظم خیلی خوب بود، ولی الان نزدیک از وقتی که اینطوری شده زندگیم هیچی یادم نمیمونه، هیچی، حتی مثلا اگه یه قرار دارم 10 بار باید تلفنم رو بذارم که زنگ بزنه آخرش هم یادم میره، یا این که نمیدونم این حالی رو که ندارم چطوری برگردم.
خب داستان افسردگی سنگین و شدید، شما حداقل مسئله و مشکلی که دارید افسردگی است، البته میتونه چیزهای دیگه هم باشه و بعدم اختلالات شخصیتی کاملا مشخصی داری، ولی افسردگی سازیست و افسردگی در حدیست که به نظر من حتما دارو میخوایی. شما از یه خانواده میای بر اساس حرفا و نوع زندگیت که توانایی هوشی بالایی دارید، یعنی آدم های نسبتا باهوشی هستی، ولی از عقل و ارتباط با واقعیت اینا اصلا خبری نیست، یعنی یک زندگیست که ترکیبیست از تخیل و هوش و همین، و این تخیل و خوش سبب شده که همه یه چیز عجیب و غریب بسازید، بعد آدم های مختلف و متفاوتی در بیاد، پدرتو اونچنون خشن و بیرحم باشه در ارتباط با شما، بعدم فامیل یه مسائلی داشته باشن که موضوعی زندگی رو یه جور خاصی حل کنن، مثل یافتن یه آدمی در هلند و ایجاد ارتباط میان شما و ازدواج شما و بقیه ماجرا. به همین جهت است که تو وقتی که خودت رو جمع و جور کنی و خودت باشی، یه مهارت‌ها و توانایی‌هایی رو از خودت نشون میدی، وقتی که خودت رو رها می‌کنی تبدیل میشی به یه چیزی که جز برای خودت و دیگران دردسر نمیسازی و گرفتار میکنی، بعدم معلوم بسیار پایین و بالا میده. بنابراین افسردگی تو سر جاشه. حالا به من بگو آیا زمانهایی هست که خیلی پر انرژی و خوشبین و مثبت و خوب باشی، یعنی واقعا احساس کنی که حالت خوب شده، از عهده کارا بر میای، میتونی چیزی رو انجام بدی، یا اون حال رو هیچ وقت نداشتی ظرف مثلا چند سال، 5 سال، 10 سال گذشته؟
نه این حس رو راستش وقتی که با شوهرم زندگی میکردم، از لحظه که از خواب بیدار میشدم از 1 ساعت بعدش خسته بودم، طوری که واقعا بعد میخوابیدم. ولی از وقتی که جدا شدم با این که خیلی مشکل دارم، یعنی از صبح من از ساعت 7 صبح میرم بیرون تا ساعت 9 و 10 شب، ولی بازم حال دارم که انرژیمو دارم. با اینکه وقتی که میام خونه واقعا انقدر از نظر بدنی شهید و خستم، باید بخوابم. ولی این که مثلا بگم که نه حالم بعد ناراحتم و اینا، مثلا امکان داره که 1-2 ماه همه کارام خوب پیش بره، خوب باشم، ولی یه دفعه یه ایمیل از وکیلم میگیرم که نمیدونم، چون هنوز قانونن از شوهرم جدا نشدم، نمیدونم این اینطوری کرده، این اینطوری شده، نمیدونم از اینجور مسائل خیلی میگیرم، چون آدرسی که پستم توشه یه جای دیگه، از خودم یه جای دیگه زندگی میکنم، شهریه دانشگاهم اگر از شوهرم جدا شم میشه 8000 یورو، بعد اون درخواست طلاق داده که به 5 سال ازدواج ما نکشه، وگرنه بعد به من نفقه بده. از این حرفا مثلا یه دفعه همه اینا توی یه هفته به این میخوره، حالمو خیلی انرژی اینا رو واقعا میگیره. یه هفته قشنگ فقط میشینم قصه میخورم، گریه میکنم و آخرش میگم که خب بعد وقتی که من واقعا هیچ کسو ندارم که مثلا بگم که خب حالا مثلا این آدم دلش برای من میسوزه، واسه من میره 2 قدم با من راه میاد، نه اینکه برای من کاری بکنه، فقط با هم راه بیاد.
عمق و اوج تنهایی تو میفهمم عزیز، ماجرای جدایی تنهایی تو مشخصه، یعنی یه ترکیب عجیب و غریبی شدی، یعنی یه مقدار حالات اینقدر مختلف و متفاوت و متضاد داری که اصلا باور نکردنی است. و به همین جهت
دقیقا اینقدر ضد و نقیض دارم، ولی همشون راستن، یعنی هیچ کنش دروغ نیستش، ولی خیلی ضد و نقیضه.
بله من هم متوجهم عزیز، درست مثل این که آدم به کثیفی فکر کنه یا به تمیزی، به فرض کن نوازش فکر کنه یا به کتک زدن، هر دوتا واقعیت، نه برداشت و دریافتات خیلی برخی از اوقات کاملا با واقعیت میخونه، ولی بعدن همونجا قطع میشه عزیز، یعنی درست مثل آدمی است که به یه چیزی نوک میزنه یا بعدن تمام میشه میره. حالا به من بگو الان مردی تو زندگی تو که نیست، هست؟
سه ماه پیش با یه نفر آشنا شدم، همین توی این به هم پیغام داد، بعد قبل از اونم 1-2 نفر رو دیده بودم، همه خیلی هم به مصرار میکنن که نمیدونم بیا برای یه خونه میگیریم، نمیدونم تو اینجا زندگی میکنیم، بعد با هم هستیم، من مثلا پشتیبانی میکنم، همه کاراتو میکنم، ولی بهش میگم مثلا میگم که من واقعا حال این، من نمیدونم چی خوبه چی بد، شاید اینکه تو رو رد میکنم خیلی بد باشه، ولی حال من انقدر خوب نیستش که بخوام بیام یه نفر دیگر رو بخوام خوشحال کنم، من هیچ کسا نمیتونم خوشحال کنم الان.
نه اون متاسفانه حرف درست عزیز، ولی قصدم اینه که فقط یه رابطه سطحی گذرا، نه اینکه بخوای روش حسابی بکنی یا تعهدی در مقابلش داشته باشی.
الان آره یه نفر رو دارم که یعنی با یه نفر دوست شدم که توی آلمان، اصلا تو آلمان زندگی میکنه، اونجا هم بزرگ شده، ولی ایرانیه، تو اصلا طرف اروپایی، اصلا اینقدر از این خانم و اون همسرم میترسم، اصلا دیگه اصلا طرفشون نمیرم، ولی ترجیح میدم که ایرانی باشه که حتی وقتی دعوا میکنیم راحت دعوا کنیم دیگه، حد اقلش میتونه باشه. بعد گفتش که تا 2015 یه قراردادی داره که توی آمستردام اینجا هستش، ولی اونم قراردادشون اصلا بودجه کم اومد و مجبور شدش که کارش رفته انگلیس. حالا به من میگه که مثلا تو هفته 2 روز بیا انگلیس، نمیدونم حالا من میام آمستردام، یه همچین چیزی، ولی نمیخوام که فکر کنم که من با این آدم ازدواج میکنم.
نه هرگز، نه نه عزیز، تو اصلا آمادگی که برای ازدواج نداری، انتخابت غلطه، یه رابطه خوب رو هم خراب میکنی، اصلا موضوع منتفیز به همینجاست که من نمیخوام اینقدر خالی باشی، چون خالی بودن تو خطرناکه، ولی دل نباید ببندی، برنامه هم درست نکنی، اصلا به هیچ وجه تو آمادگی برای ازدواج برای یه تعهد نداری، به هیچ وجه. یه زندگی که بتونه یه حداقلی از احتیاجات فیزیکی و روانی تو رو برآورده کنه و بتونه فعلا کمی بی درد و بی رنج ایام رو بگذرونی که شاید این زخمایی که تو وجود تو یه مقدار خوب بشه، به هر حال بهبودی پیدا کنه، بتونی بعداً یه مقدار از این شرایط خودتو بیرون بکشی. و الا هر رابطه‌ای، هر موضوع سخت و سنگینی تو رو از پا میندازه. این درست مثل آدمی است که مشکل جدی قلبی داره تو بیمارستان، حالا بیاد بخواد حتی ورزش کنه یا بخواد یه کار خوب بکنه، خب از پا در میاد. یعنی اون مسئله تو عزیز الان تو یه بدن خونین و مالین و له و لورده‌ای داری و به همین جهت که همینقدر که بتونی برای خودت حالت بیدردی و بیرنجی به وجود بیاری، یه لذت‌های گذرا بدونی که مسئولیت و تعهد خاصی به دنبالش باشه رو اگر بپذیری که ذره آروم بگیری، گویی هیچ چیزی اونقدر نه مهمه، نه اونقدر بد، نه اونقدر خوب. یعنی سر کنی.
یه فاجعه ای که برام پیش اومد راستش آقای دکتر، با همین آدم من استخ کردم یک ماه پیش.
آره دیگه، ببین اینا رو باید مواظب باشی عزیز. یعنی تو دیگه ضربایی از این قبیل رو نمیکشی، نه بدنت میکشه نه روانت میکشه. بنابراین مواظبت و مراقبت از خودت همینه. یعنی مواظب و مراقب خودت باش، درد و رنج نتراش، از یه حالت تعادل و لذت محدود زندگی برخوردار باش، مسئولیت و تعهدی رو نکشی. حالا یه مدتی بگذره، بعدن اگر حرفی داشتی بیا با هم صحبت کنیم، ولی حتما یه روان پزشک باید پیدا کنی. اصلا تردید نکن، به تو دارو بده خیلی میتونه کمکت کنه. تو احتیاج به کمک دارویی داری.
من توی ایران رفتم پیش یه روان پزشک، به من یه قرص زلف داد.
زلف، حالا ببین همینو میگم، برای که معلوم افسردگی هست، ولی من پیشنهادم اینه که برای مقدار این مهمه، کم و زیادش با ترکیب داروهای دیگه مهمه، اینه که همونجا یه روان.
ولی وقتی که اومدم اینجا، خیلی ببخشید که وسط حرفتون، ولی وقتی که اومدم اینجا دکتر روانشناس من به من گفتش که من این قرص واسه تو تمدید نمی کنم.
حالا من معتقدم برای روانپزشک برو، باید به تو بدن. علت که میگم باید بدن، بچه‌ها، اصلا تو افسردگی تو و نوع بیوکیمیکال و یه شیمی مغز تو اصلا تردید ندارم، برای که استدلالا رو باش آشنا هستم. نه اون کمک رو میخواد. حالا به هر حال نظر دکترته، ولی پر روی دکتری برو و ببین میتونی کمک دارویی بگیری، چون اون کمی تو رو آروم میکنه. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مواظب خودت باش.
مرسی
از من. بابا.
خدا نگهدار.
خدافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام. بابا باش.
سلام خدمت هموطنان عزیزم. مایکل هستم. خواستم به اطلاع شما برسونم که رستوران ما با نام پیالون در قلب انسینو آماده پذیرایی هستش. تلفن ما 818-290-3738. به امید دیدار.
میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
818-777-777-777.
الو 911 آتش نشانی؟
چی شده؟ جایی آتش گرفته؟
بله این جگرم، با ندانم کاری یه آتشی به کردیتم زدم که با 100 تا آفتاب آب خاموش نمیشه.
واسه کردیت آتش گرفته بعد زنگ بزنی 818 2 میلیون.
818 2 میلیون؟
بله، مانی حاتمی در زنیت فاینانشال هر کردیت سوخته و نیمه سوخته ای رو احیا میکنه.
جناب آقای آتش نشان؟
آتش نشان
یه فکریم به حال جگر سوخته منم میکنه.
بله، با کم کردن بهره و بدهیات یه کاری میکنه جگر حال بیاد.
مانی حاتمی، متخصص کردیت و جگر سوخته شما. 818 2 میلیون.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
اگه استودنت لون دارین و میخواین پیمنت مایانش کم و کمتر بشه، اگه میخواین هیستوری بدتون پاک بشه و کریدیت اسکورتون بالا بره، چاره کار با MK لون. MK لون به مدیریت آلین تیتانیان با آفیس جدید در اورنج کانتی، ارائه خدمات در سراسر آمریکا. تلفن 747-257-3811 747-257-3811.
تداوم کشتوکار در زمین، بهار و تابستان، پاییز و زمستان، طعم ناب آوازهای طبیعت با محصولات گلچین. محصولات غذایی گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
آیا از جستجوی بی‌نتیجه در سایت های دوست و همسریابی ناامید شدین و یا عدم اطمینان به این سایت ها و مشغله های زندگی دیگه مجال جستجو به شما نمیده؟ گروه مهر مچ‌میکینگ با در اختیار داشتن اطلاعات افراد علاقه‌مند به برقراری ارتباط در جامعه ایرانی و فارسی زبان، شما را در یافتن دوست و همسر آینده‌تان یاری می‌کند. تلفن 780-695-1814 780-695-1814 مهر مچ‌میکینگ.
بزنس موفق رو باید با تایید مشتریان واقعی سنجید.
من نمیتونم بگم چقدر زانوبند و مچبند کمپانی پرومت به کم شدن درد من کمک کرده.
کارتون خیلی مرتبه، خوشم اومد.
با وسایل طبی که به گواه آنها واقعا کارایی دارن.
خیلی ممنونم. از این پول من دیگه برای نظر
دارم. همین که نباید آمپول بزنم و مرتب قرص ببرم، برام یه دنیا ارزش داره.
پرومت همه جوره راحتی مشتریانشو در نظر میگیره.
اومدن در خونه اندازه گرفتن، زانوبند و مچبند رو برام بستن و رفتن.
و مورد تایید پزشکان دلسوزه.
دکترم کلی همکاری کرد، چون فهمید این بریس ها چقدر کمک میکنه.
بالاخره موز خودش رو از سپاس مردم میگیره.
ولی خیلی لذت بردم، واقعا خود
عمرت میاد. واقعا از رفتن به پرومت پشیمون نمیشید، اینو از ته قلبم میگم.
مثل یک عضو خانواده.
شما مثل پسر من موفقیت شما رو میخوام.
پرومت قبول بیمه های پی پی او، اچ ام او، مدیکر و مدیکاپ. 818-227-89-89.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888-65-65-65-7.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من 24 سالمه، از تورنتو باهاتون تماس میگیرم. دیروز مامانم باهاتون تماس گرفته بود راجبه روابط من براتون گفته و من زنگ زدم که باهاتون صحبت کنم.
اگر میشه یه توضیحاتی عزیز، تو برنامه رو شنیدی بین من و مادر جون یا نه؟
بله.
اگر میشه خودت یه خلاصه‌ای که دو سه دقیقه‌ای بگو که مادر چه گفتن یا چه خبر است، که چون برخی از شنوندگانی که الان گفتگوی من و تو رو میشنوند یادشون نیست، منم نمیخوام چون اونقدرها خاطرم نمونده.
بله.
حرف زن درستی. چه بین من و مادر گذشت از این؟
من مامانم دیروز باهاتون تماس گرفته بود راجع به اینکه من تقریبا الان دو سالی که اومدم تورنتو، بعد قبل از اون حدود 3-4 سال با یک کسی دوست بودم توی ایران، بعد که دیگه از اونجا اومدم خب روابط، یعنی رابطه هم تموم شد با اون پسر. بعد اومدم تورنتو، بعد چند ماه با یکی دیگه آشنا شدم و خلاصه همینجوری رفت آمده ادامه داشتن که وارد یه رابطه تقریبا یکم صمیمی‌تر و جدی‌تر شدم. بعد مشکل اینجاست که من با مامانم مشکل پیدا میکنم وقتی که توی رابطه هستم. مامانم میگه که حالا از اون مثلا اخلاقای اون پسر ایراد میگیره، یا میگه که تو ساده ای، نمیدونم، حواست به خودت نیست، نمیتونی مثلا حق خودتو بگیری توی رابطه که هستی و از این حرفا. بعد من بعضی وقتا خیلی توضیح نمیدم که چی میگذره بین من حالا وقتی که توی رابطه هستم، ولی براش میگم که نه مثلا اینطوری نیست که تو فکر میکنی، من اونقدم ساده و چون دست با چلفتی نیستم که نتونم از خودم دفاع کنم یا اگه چیزی ناراحتم میکنه توی رابطه هستم به طرف مقابلم بگم. بعد اینه که با طرفی که هستم خب الان خیلی تقریبا آخر هفته ها رو با هم میگذرونیم، حالا وسط هفته هم اگه وقتی پیدا بشه باز با هم هستیم. بعد مامان من از این موضوع ناراحته، میگه که مثلا دیگه تو خیلی زیادی هست با مثلا اون پسر داری میری بیرون خیلی پیش همین، تو باید اینجا به درست برسی، کارهای دیگه داری باید به اونا برسی، در صورتی که من کارهای دیگه هم در کنار مثلا این رابطه هم انجام میدم. حالا الان دو ساله که اومدم، از سال تحصیلی جدید دانشگاه رو شروع میکنم. توی مدتم خب چون وقتی اومدم اینجا خیلی سردرگم بودم، نمیدونستم حالا از چه طریقی میتونم اون رشته که میخوام واردش بشم و خلاصه یه سری مراحل و اینا داشت که اونا رو هم گذروندم و با موفقیت انجام شد. در سال تحصیلی جدیدم دانشگاه رو شروع میکنم، در کنارش الان کارم دارم میکنم. خب هر روزم سر کارم، یعنی فقط آخر هفته ها وقت دارم که حالا یه کاری اگه بخوام جایی برم یا با دوستان باشم و اینا، فقط وقتم اون دو روزه. بعد مامانم هم اینجا تنهاست، میگه که مثلا تو همش با دوستاتی، من تنهام، از این حرفا.
خب عزیزم، اولا بر اساس آنچه که تو گفتی به نظر دختر باهوش آگاهی میرسی که از دوربر خودت خبر داری، بنابراین نگرانی مادر درباره این که با یه دختر ساده‌ای که گولش میزنن رو به روز کرده میدن گول برای چی درست، این شماره یک. دومی که اگر خودت فکر میکنی درست رو میخونی و برنامه داری برای این که اون رو به جایی برسونی که دوست داری، با اونم جایی نگران نیست. این که شما دو سال آمدید و تونستی خودت رو به هر حال در اونجا به گونه‌ای پیدا کنی هم باعث خوشحالی است. این که دوست پسری که اگر اشتباه نکنم گفتم 28-9 سالشه، درسته؟
28
سالشه. بنابراین از درست فاصله سنی و اینام که مسئله ندارید. همونطورم که مادر با من صحبت میکرد بهشون گفتم این که بچه ها یه نفر رو دوست دارن یا پس کنیم به جای 4 ساعت 14 ساعت با هم هستن، ایب و ایرادی نداره. برای این که اگر ما نگران این هستیم که اتفاقی بیفته تو 4 دقیقه میفته. دوم، اگر ما موضوع مسئلمون این است که به کارهای دیگه نمیرسه، مشروط بر این که تو به کارهای اساسی که مهمترینش درس و سلامتی و بقیه روابط میرسی، خب جایی برای نگرانی نیست. این که مادر انتظار داره جای خالی کسانی تو زندگی ایشون رو شما پر کنید، این صلاح هیچ کدومتون نیست. نه مادر در ارتباط با شما ازش بهره میگیره، نه شما، و بعدم یه رابطه مبتنی بر وابستگی و عادت و اعتیاد به وجود میاره که بعداً برای هر دوی شما مضر و خطرناکه. بنابراین مادرم باید یه واقعیت رو بپذیرن که از جاده های ایران که درش راه میرفتن وارد اقیانوس کانادا شدن که باید روش شنا کنن و با قواعد و قوانین اونجا نمیشه زندگی کرد. بنابراین من الان عیب و ایرادی نمیبینم. حالا خودتو به من بگو که یک، اگر میخوای در ارتباط با مادر، دو، در ارتباط با دوستت یا با خودت، دلیلی که لطف کردی تلفن کردی. من البته نمیدونم به چه صورتی گفتگو در آمد، ولی فکر میکنم من به مادر گفتم که اگر شما دلتون بخواد با من صحبت کنی خوشحال میشم با تون حرف بزنم. به هر حال اگر تو حرفی، مطلبی، پرسشی، موضوعی هست میخوای مطرح کنی خوشحال میشم بشنم.
راستش یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که مثلا همین مثلا وقتی که من زیاد میذارم با دوست پسرم، مامانم میگه که خب مثلا الان شما مثلا 6 ماه 7 ماه با هم دوستین، خب دیگه مثلا چه خبره اگه قصد جدی دارین خب مثلا الان روشن کنین. ولی من میگم خب ما الان داریم میریم که همدیگر رو بشناسیم که اصلا ببینیم میتونیم مثلا برای مدت طولانی اگه قصد ازدواج کنار هم مثلا بخوایم زندگی کنیم، که یه جوری نشه که مثلا بعد حالا یه سال دو سال بخوایم از هم جدا شیم. اگه قراره که مثلا چیزی باشه که نتونیم کنار بیایم تو این فاصله، حالا بعد بشناسیم. اینکه الان من بخوام سر مثلا 6 ماه یا 7 ماه تصمیم جدی بگیرم یکم زوده. بعد
نه، من باید موافقم عزیز. بعدم ببینید عزیز، شما اگر با یکی 6 ماه هر روز می بودید و در شرایط آروم بودید، سنتون هم بیش از این بود، تکلیفتون هم روشن بود، من گفتم خب ذره ذره فکری بکنید. چون به نظر من یه فاصله حداقل 6 ماه با یه 500 ساعت ارتباط و گفتگوی بیشترش رو در رو، 9 ماه معمولتر و معقولتر، از 2 سال هم نباید بگذره چون بعد از اون نشون میده مسائل و مشکلاتی هست. ولی این که شما با توجه به شرایطی که تازه به مهاجرت آمدید، با محیط تازه هستید، قرار یه مقدار تشخیصات دچار اشکاله، سن خود شما کمه، سن ایشون گرچه مناسبه ولی همچنان جای گفتگو داره. نه من کاملا باید موافق هستم که برای رسیدن به یه نتیجه شما حتما یه 5-6 ماه دیگه، یعنی یه سال رو احتیاج دارید، قبل از اون حتما تصمیم گیریتون میتونه با خطا و اشتباهی بسیار همراه باشه. نتیجتا من با ادامه رابطتون بدون هیچ گونه تعهدی و یا قراری خیلی بیشتر موافقم.
بعد میخواستم بپرسم حالا من با مامانم چی کار میتونم بکنم که انقدر ناراحت نباشه از این حالا شرایطی که هست.
آخه مادر ببینید عزیز، روزی که هر آدمی از جمله عزیزان ما بی خودی ناراحت هستن، خب آدم کوشش برای توضیح مسئله میکنه ولی دیگه بعدش مسئله اونهاست. من شناختی که از مادر در اون مدت کوتاه پیدا کردم، خب نگاه غیر واقع بینانه ایشون به خودشون و به رابطهشون با شماست و دنیای امروز، یعنی یه مقدار همچنان گیر و گرفتار گذشته و یا گذشته های خودشون هستن یا به هر حال تصورات و تخیلاتی که فکر میکنن رابطه درست و خوب هست. خب کار زیادی براش نمیشه کرد، شما هم میتونید تا حدودی رعایت کنید، توضیح بدید، مواظب باشید، حالا اونجایی که دو دل هستید به میل ایشون عمل کنید. ولی اینکه اگر شما بخواید کاری رو که دوست ندارید یا درست نمیدونید به خاطر اینکه ایشون ناراحتن و بیخود ناراحتن عوض کنید، کار درست نیست. ما هم مسئولیتمون در اینه که خوب زندگی کنیم و بعداً در ارتباط با عزیزانمون اگر سوء تفاهمی هست، اگر توضیح لازم اون رو بدیم، امیدوار باشیم به نتیجه برسیم. ولی اگر اونا همچنان به دلایلی واقع بینانه در حال مسئولانه نیست ناراحتن، خب ناراحت باشید. یعنی شما دیگه اگر بخواید شما نگران مسئولیت مادر باشین، وقت است به کارهای بدی علیه خودتون ایشون و مخصوصا در زندگیتون میزنید. مادر متوجه نیست که اگر شما بخواید به میل او و ماننده ایشون زندگی کنید، حتما با مسئله و مشکل روبرو میشید. شما نه نگاه ایشون، نه نظر ایشون، نه ترجیح ایشون که مال حداقل 24 سال قبل که به تولد شما مرتبطه، برای شما امروز مفید و سازنده نیست عزیز. بنابراین گفتگو بکنید صمیمانه، دوستانه، و بعدم همین انتخابی که ایشون کردن یا شما کردید رو اگر لازم بود ادامه بدید. یعنی واقعا یک کسی رو پیدا کنید، ما یه دفعه هم شده، نه به خاطر مسائل روانی بلکه به خاطر حل اشکالات اختلاف. درست مثل اینکه فرض کنید شما میرید یه جایی موی سرتون رو درست میکنید یا ناخونتون رو درست میکنید، ما یه دفعه ما هممون احتیاج به یه چنین حمام روانی داریم. حالا اینجا اگر حمام روانی نیست، حداقل رسیدن به یه توافقی درباره اشکالات اختلافاتمون، چاره غیر از این نداریم. چون برخ از اوقات شاید از عهده برنمیاد، منم اینجا که نمیتونم ما یه دفعه وقت رو به شما بدم، ولی میتونید کسی رو پیدا کنید عزیز. ولی یکم باید آهسته رفت، ایشون هم باید به تدریج واقعیت ها رو بپذیرن، همطور که شما هم باید اینکه ایشون کجا ایستادن، چرا این حرفا رو میذارن، متوجه باشید و بدونید. چون از سر حسن نیت است و نیت خوب است و انگیزه خوب است و هدف خوب، به هر حال آدم یه مقداری توجه و محبت بیشتری.
بله درسته. خیلی ممنونم.
خوشحال شدم از این
صحبت.
مادر جون مطالب رو میشنون یا الان دارن میشنون؟
بله دارن میشنون. حالا میدونم اگه وقت
شما مامانم بخواد صحبت. بنابراین اگر به هر حال از دست من عصبانی شدن، شما از من دیگه دفاعی نکنید. به هر حال
خوشحال شدم. اگه وقت داری من گوشیو بدم مامانم، شاید
نه دیگه، نه شاید رو ولش کنید دیگه، ایشون رو بذار ما حرفو بزنیم بریم سراغ شنوندگان خوب.
خیلی ممنون، مرسی.
خدافظ. چند گرشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کنسرت حمید سعیدی، اولین برنده ایرانی جایزه گرمی، شبی به یاد ماندنی و سرشار از شادی با هم‌آوایی و همخوانی میهمانان عزیز. امریکن جویش یونیورسیتی، یک شنبه اول می، هفته شب. فروش بلیت ایرانیتیکت.com و گالری اش. 888-49-11-666. اجرا و همخوانی تصنیف ها و ترانه های خاطره انگیز
به همراه ارکستر و به رهبری حمید سعیدی. یک شنبه اول می، هفت شب، فروش بلیت ایرانی‌تیکت.com، گالری عشق، 888-49-11-666. قرار اول می هممون خواننده باشیم.
دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
انتخاب یک وکیل آگاه و مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما در میان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، مدافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانی.com.
اونایی که میخوان پول سیف کنن دستاشون بالا.
همه
گو سولار. با کمپانی سولار وان تکنولوژی به مدیریت دکتر الکس پارسینیا، بدون پیش پرداخت، زیرو داون و نو پیمنت تا یک سال، پنل های خورشیدی رو نصب کنید، 26% تکس ردیت بگیرید و هزاران دلار در مصرف برق صرف جویی کنید، یعنی تا 90% کاهش در هزینه.
تخصص ویژه ما در نصب رزیدنشال و کامرشال سولاره. ما بروکر و یا ساب کانترکتر نیستیم. ما خودمون دیزاین میکنیم، پرمیت میگیریم و نصب میکنیم. برای همین کار با ما بسیار مقرون به صرفه و راحت تر.
تلفن تماس 855-778-3500 855-778-3500. وبسایت solarone.net.
Go Solar.
ربکا رعوف، میشل بناییان.
یک کم یواشتر.
ربکا رعوف، میشل بناییان.
گفتی برای
بوتاکس و فیلر و لیزر و پی آر پی و خلاصه هر چی که برای سلامت و زیبایی پوست و مو و صورتت لازمه. برای اینکه به چربیای اضافه و اکنه و چین و چروکات بگی خداحافظ.
تلفنشون
818-788-5060. خانم ژیلا،
818-788-5060. خانم ژیلا کجا هستن؟
انسینو، کلینیک دکتر تورج رعوف، ربکا رعوف، میشل بناییان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. من 40 سالم هست و از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. دو تا پسر دارم، یه 4 ساله و یه 11 ساله. تمام صحبتهایی رو که میکنم بیشتر برمیگرده به پسر 11 ساله.
چه مدتیست در استرالیا هستی؟
تقریبا 5 ساله که ما استرالیا هستیم.
بله. همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 38 سالشه.
میفرمونی.
پسر اول من تو ایران به دنیا اومده و ما خیلی تلاش کردیم که بر اساس، چون خانم من روانشناسی خونده، بر اساس خیلی کتاب‌های مختلفی که میخوندیم به کمک‌هایی بهش بکنیم. بیشتر میدیدیمش و وقتی که بیرون نگاش میکردیم با بچه ها بازی میکرد، میدیدیم که یه حالت خجل بودن یا کم رویی داره. مثالش هم اینه که مثلا وقتی که میرفت نزدیک سرسره میشد، در پله های سرسره وای میستاد تا حتی کسی که از راه رسیده از پله ها بره بالا و بعد از اون میرفت بالا. به خاطر همین خانمم خیلی سعی کرد که همیشه تو جمع بچه‌ها ببردش، تو پلی گروپ هایی که اونجا بود ببردش، یا با خانواده هایی که بچه‌های همسنش داشتن ارتباط برقرار کنه که این مسئله حل بشه، که خب متاسفانه نشد. یعنی نه که نشد، بهتر شد، اما اون ارتباط خوبی رو که من انتظار داشتم، یعنی ما انتظار داشتیم بچه‌مون داشته باشه با همسنای خودش، نتونست پیدا بکنه. خیلی بچه شخصیت حساس و شکننده‌ای داره.
خب حالا نصب کنید، بذارید همینجا یه جو بپرسم، آیا شما دو نفر یه مقدار بکنه نکنه باید نبایدی هستی؟
بله دقیقا.
خب همین دیگه عزیز، برای که ببینید موضوع اصلی و اساسی بین 14 تا 36 ماهگی، موضوع اصلی و اساسی فقط خودمختاری و آزادی، اتانومی. یعنی بچه بین 14 تا 36 ماهی باید اینقدر آزاد باشه که هر کار دلش میخواد بکنه. تنها مسئله ای که از پدر و مادر باید شرایط و موقعیتی به وجود بیارن که به خودش و دیگران آسیب نزنه. همین و همین. و الان میخواد غذا بخوره، میخواد نخوره، میخواد بخوابه، میخواد نخوابه، میخواد بشینه، میخواد نشینه، میخواد بره بره، میخواد نره نره. یعنی موضوع اصلی و اساسی این است که چون داره پر پرواز در میاره، کودک رو در یه چنین مواردی باید راهاش کرد که بتونه این پر رو به کار بگیره و بعداً پرواز کنه. اما روزی که پدر و مادر بین 1 تا 3 سالگی با بکن و نکن و باید نباید هستن، دو چیز رو در بچه وجود میارن، شک و شرم رو، یعنی doubt and shame رو. اصلا این به عنوان طرح کلاسیک 1 تا 3 سالگی است. و وقتی شک به وجود آمد، به هیچ وجه از هیچ چی مطمئن نیست که چه کار باید بکنه، نوبت اونه، نوبت اون نیست، بره بالا نره بالا، حقش رو بخواد حقش نخواد. و وقتی شرم داره خجالت میکشه از آن چه که است. بنابراین توان اینو که چیزی رو بخواد نداره، یعنی من از آنچه که هستم و آنچه که دارم خجالت میکشم، من باعث ننگم، من گرفتارم، و همراه با این معمولا سوشال فوبیا میاد، حراس اجتماعی، یعنی من از دیگران میترسم. و یعنی شما با دستگلی که بهشون چه روانشناسی خوندن، کودک مسئله اصلی و اساسیش عزیز آزادیه. بیشترین آسیب با انسان بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهی میده. بیشترین آسیب. بذارید به شما بگم آسیبای 14 تا 36 ماهی چیه. یعنی من اگر یه آدم 50 ساله ببینم که کل شق و لجبازه، خسیسه، بسیار تمیزه، بیش از حد، بسیار مرتبه، بیش از حد، وسواس داره، افسردگی سنگین داره، استراب فراگیر داره، خشم انفجاری داره، بسیار بدجنسه، بسیار کینه توزه، آدمی است که با شک زندگی میکنه، احساس بدی راجع به خودش داره، مسائل و مشکلاتی در جهت بدنش و خجالت از بدنش داره، همه اینا برمیگره به آسیب 1 تا 3 سالگی. یعنی من اگر در یه زن و مرد 50 سال اینا رو ببینم، بیش از هر چیزی فکر کنم بین 1 تا 3 سالگی اوضاع خراب بوده. و شما دقیقاً مطالبی که میفرمایید با اونجا مرتبطه. و بعدم تازه این بچه ایست که دو تا اتفاق افتاده، یکی برای 7 سال تنها فرزند شما بوده که خودش مسائل خودشو داره، دوم وسط مثلا 6 سالگیش که بچه یه توانایی اداره کردن خودش در ارتباط با جامعه رو پیدا میکنه، او رو از جا کندید آوردی. و بسیاری از بچه ها بین 5 تا 15 با از جا کنده شدن مثل درختی که از ریشه در میاد میتونن گرفتار بشن. یعنی من اصلا تعجب نمیکنم. و این اون چیزیست که قرار بوده بهش توجه میکنه. بچه بین 1 تا 3 سالگی قرار نیست کسی بهش بکنه نکنه باید نباید بده، سر هیچی، اصلا مهم نیست چی کار میکنه، فقط خطر و ضرر برای خودش و دیگران به وجود نیاره، به کسی آسیب نزنه، به خودش آسیب، هر کار بخواد بکنه بکنه. این اون موضوع اصلی و اساسی. میفرمونید؟
متاسفانه خب به هر حال ما یک حالت، نمیخوام بگم وسواسی، ولی یه جوری خیلی سعی میکردیم که همه چیز رو تحت کنترل داشته باشیم. اون روز به حال به اونجا رسید و بعد بحث مهاجرت ما بود که متاسفانه نادیده گرفتیم بچه اون سنمون رو که داریم میایم اینجا. و بعد که اومدیم اینجا احساس من این بود که خیلی سرخورده شده، خیلی شرایط سختی رو داره، خیلی دلتنگ بود. بارها شب هم مثلا همیشه گریه میکرد برای خانواده و اقوام که از دستشون داده. و به خاطر همین تو سال اول که ما اینجا بودیم، هر 3 ماه یه بار سعی کردیم که برگردیم ایران. ما تو سال اولی که اینجا بودیم 3-4 دفعه برگشتیم ایران، مثلا یه ماهی اونجا بودیم، دوباره می اومدیم اینجا که این ارتباط حفظ بشه. به هر حال یه دفعه
ببینید عزیز، نه ارتباط حفظ بشه، ولی نه برای بچه کوچیک. بچه کوچیک درست برعکس، هوایش می‌کرد می‌بردیم اونجا برش می‌گرد. یعنی ببینید یه سری استدلال‌ها شما می‌کنید که اصلا مال بچه نیست. اتفاقا بهتر بود که اصلا نمی‌رفت تا بچه اونو خاموش می‌کرد. ولی شما باز به دلایل خودتون اون کارو می‌کردی. یعنی اونو بهانه می‌کردی. و بعد بچه دو مرتبه پاشه بره مادر بزرگ و عمه و خاله و دایی و عمو رو ببینه، با بچه های اونا بازی کنه، بعد یه ماه بعد بخواید بکنی دوباره بیارتش تنها. یعنی ببینید اون اصلا کمک نمی کرده. یعنی از نظر من کارا در جهت عکس چیزی که صلاح بوده اتفاق افتاده. علتی که دارم میگم به خاطر دیگران، مال شما که گذشته و رفته. یعنی من و شما باید بدونیم بچه یا آدم بزرگ با ابعاد کوچک نیست. یعنی شما که 40 سالتون الان بچه 4 ساله داری، شما 10 برابر فرزند 4 سالتون نیستی، اون یه دهم شما، اون اصلا یه کس دیگه، شما یه چیز دیگه. میفرمایید
درست. ما هدفم، یعنی ما فکر میکردیم که اینجا فقط هم به دلیل بچه من نبوده، به خاطر مسائل دیگه هم بوده که مجبور بودیم میرفتیم ایران و برمیگشتیم، ولی احساس ما این بود که وقتی که داریم میریم اونجا و برمیگردیم، به هر حال چون این هم با خانواده داره زمان رو میگذرونه، شرط بهتری رو ممکنه پیدا بکنه. ولی در نهایت رسیدیم به اینجا که الان تمام این، نمیگم تمام، ولی بخشی از این علائمی رو که شما گفتین الان پسر من داره متاسفانه. یعنی بزرگترین مشکلی که ما الان باش برخورد میکنیم عدم اعتماد به نفسه. هر کاری رو که میخواد شروع بکنه ما باید هلش بدیم جلو، هلش بدیم جلو که بره جلو، و بعد که رفت جلو خودش میبینه که از همه بهتره. ما از اونجا شروع میکنیم تشویق کردن. حالا من نمیدونم این کار درسته یا غلطه. من مثالش رو
بزنم. اون درسته، اون درسته.
مثلا فرض کنین که برای مسابقات شنایی که حالا تو مدرسهشون برگزار میشه، اصلا من گفتم نمیخوام ثبت نام کنم، من نمیخوام برم اونجا. من تشویقش کردم، چقدر خوبه، چرا نمیخوای بری؟ گفت نه نمیخوام، اصلا امروز حوصله شنا ندارم. به هر حال ما به فشار ما رفت، و بعد که برگشت شد سه نفر اول مدرسهشون شد. خب این خیلی تشویقش کرد و خیلی خیلی خوشحال بود از این قضیه. ما داریم به این طریق کمکش میکنیم، ولی با چند تا قضیه مطرحه. یکی این که ما احساس میکنیم کنار این قضیه که اینا مشکلات رو داره، یه حالت نافرمانی و یه حالت هایپر اکتیویتی که نمیدونم، حالا ما داریم کاملا اشتباه میکنیم. زمانی که ایران بودیم، ما یه دکتر روانشناس خیلی معروف ایران رو رفتیم با یه مخافات ازشون حق بزنیم، رفتیم دیدیمشون. ایشون فقط ازشون یه سوال اینجوری کرد، 2 + 8 = 6 تقسیم بر 13 + 12 چند میشه؟ بعد یکم مکس کرد. خب این بچه بود که اینجا درس خونده بود، اصلا شاید زبان فارسی هم خیلی متوجه نمیشد. برگشت گفتش که شما هایپر اکتیو، برای به ما گفت هایپر اکتیو باید ریتالین بخوره. خب ما اصلا احساس کردیم که این تشخیص این دکتر یه جوریه که اصلا قابل اعتماد نیست، اصلا نکردیم این کارو. اومدیم اینجا، خب اینجا بر اساس یه کوشنر خیلی طولانی که هم به ما دادن هم به معلمش دادن، دارن این کارو انجام میدن، ولی خب هنوز متاسفانه بعد از نزدیک 2 سال که تحت این پروسه کوشنر بیمارستان هست، هنوز نتونستن به نتیجه برسن که این بچه هایپر اکتیو هست یا نیست.
آخه عزیزم یه تست صبر کنید، یه تست تووا ظرف 30 دقیقه روشون میده، ولی که امواج مغزی اون منطقه سمت راستش رو که به هایپر اکتیویتی مرتبطه اندازه میده. یه تست
کاری که اینجا انجام میدن من نمیدونم حالا
برای نه اون کار ممکنه اون چیزی که میفرمایید است، ولی این چیزی نیست، تشخیص نیست که 2 سال که سر 2 هفته
تو دو سال من دلیلش رو عرض کنم خدمتتون، بخاطر اینکه کوشنر اولی که ما دادن، ما دادیم به معلمش و معلمش کسی بود که مثلا 3-4 ماه بیشتر باش زمان نگذرونده بود.
اصلا مهم نیست از این ببینید، باز شما رفتی سراغ یه دقت وسواس گونه. اطلاعات بسیار کلی است، وقتی از طریق کوشنر هست، حالا 5% 10% کم یا زیاد باشه، فرقی در ماجرا نمی‌کنه. و بعدم این تشخیص‌ها رو باید داد عزیز من، که برای این که بخوام دنبال خونه دوستم بگردم که میتونم یه ما دنبالش بگردم، شب مهمونیه. حالا بعدم تو شما برید ببینید، جا تست تووا دارن، امتحان کنید، تمومش میشه، بهتون جواب میدن هایپر اکتیویتی رو. بله، و هایپر اکتیویتی یه راه ساده داره، برای مدت 3 روز 5 روز قرص دیگری، حالا نمیگم ریتالین، یه چیزی مانند اونو بخورن. اگر تغییر اساسی کرد، خب معلومه اون بیماری درسته. علاوه 3 روز یا 5 روز خوردن قرص ریتالین یا قرصای دیگه که خطری نداره، ضرر نداره.
درسته. به هر حال الانم آخرین باری که ما پیش روانپزشکشون بودیم، دکتر توی بیمارستان کودکان، ایشون هم در نظرشون همین بود که بذارید من کوچینر جدید از معلمش که الان زمان بیشتری باشه بگیرم، و اگر به این نتیجه رسیدم که میتونم ریتالین بدم، برای مدت کوتاهی بهشون میدم ببینم به چه نتیجه‌ای میرسه.
رایت، تموم شد. مسئله به همین سادگی حل میشه.
صحبت بود که ایشون کرد. ولی حالا از طرف ما کنار این قضیه، بحثی که داره بحث یه حالتی مثل اسکرین ادیکشن هست. یعنی ما احساس میکنیم خیلی ادیکت پیدا کرده به اسکرین، آیپد، آیفون، تلویزیون، کامپیوتر، هر چیزی که اسکرین داره باید مدام باهاش باشه. اگه نباشه هم مشکل پیدا میکنه.
خب برای این که بشکرزم با خودش تنها نمیتونه باشه، اون یه وسیله است که او رو بیهست و بیهساس میکنه، با دیگران در ارتباط میذاره. خیلی عادیست، مسئله چیز عجیب و غریبی نیست. فرزند شما در حقیقت یه مسکن میخوره برای که درد نکشه.
درسته. خب حالا در نهایت با تمام این صحبت ها من سوالم دو تا چیزه. یکی این که ما داریم کارهایی رو انجام میدیم که کمک بکنیم بهشون، چون احساس میکنم با بچه هایی که به حال انگلیسی زبانن خیلی راحت نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، به خاطر هم دلیلش هم شاید این باشه که تو 6-7 سالگی اومده اینجا، خیلی زبانش در اون موقع قوی نبوده، به خاطر همین مثلا ما یه معلم خصوصی براش گرفتیم.
یعنی بعد از 5 سال بچه شما راه نیفتاده؟
نه راه افتاده، کاملا صحبت میکنه، یعنی کاملا هم ارتباط برقرار.
چرا به اندازه بچهای دیگه استرالیایی نیست؟
احساس من اینه که بعضی کلمات رو نمیدونه، مثلا بعضی کلماتی که خودم ازش سوال میکنم که مثلا معنی اینو میدونی؟ مثلا
نه با شما دو تا دارید پوست بچه رو میکنی. شما چرا دیگه معلم شدی؟ آ قربونتون پدر و مادر بمونه عزیز، اصلا این بچه رو از خود در میاره، بچه صبح تا غروب داره مثل اینکه ببخشید تا هر وقت میرید مهمونی رختتون کنن بگین ما میگیم اندامتون چجوریه، آ قربونتون این همه وسواس و این همه نگرانی پوست بچه رو دارید میکنید. چی چی اینا شما برای چی ازش سوال میکنید؟ درسش به معلمش مربوطه، به شما چه ارتباطی داره؟
خب دلیلش هم شاید اون ریپورتی باشه که مدرسه گرفتیم، چون ما مثلا قسمت
مدرسه چی میگن عزیز؟ مدرسه چی گذاشت؟
قسمت ماتماتیکس و ریاضیش همش خلاص اوریج یا بالاتر از اوریجه، ولی در مورد انگلیش و ریدینگ و رایتینگ و اینها یه مقداری آندر اوریجه، به خاطر همین که اینو هم کمکش بکنیم معلم خصوصی.
نه نه ببینید
عزیز، یه روز در هفته
نه صبر کنیم، مثلا هایپر اکتیویتی میتونه نباشه، میتونه بیقراری باشه، رستلسنس. دوم فرزند شما ممکنه یک بهره هوشیش پایین باشه، دو لرنینگ دیسابیلیتی داشته باشه، یعنی یه اختلال یادگیری.
تستی نگرفتیم ازش، نمیتونم نظری بدم.
خیلی خب، بنابراین اون تست رو بگیرید عزیز. ببینید بخواید یه صبر کنید، به جای اینکه خودتون اینقدر گرفتار کنید حتی برای ADHD یک QEEG بذارید از مغزش بگیره، خیلی ساده، خیلی چیز عادی است، اون رو تجزیه و تحلیل کنن یه نورولوژیست، تکلیف کار براتون روشن. به نظر من مسئله مغز بچه شماست، علاوه بر رفتارهای غلط شما مغز فرزندتونه، همه اینا هم پایان میده. بهره هوشیش اگر اشکالی باشه به هر حال اون نشون میده، اختلال یادگیری داشته باشه نشون میده، هایپر اکتیویتی باشه، کمبود توجه و تمرکز باشه، اینا هم همه رو نشون میده. یه QEEG
درسته. حالا در نهایت ما چه میتونیم بکنیم که کمک، مثلا محدود کردن
از صحنه برید بیرون؟ عزیز من باز شما هنوز دنبال این امروز چرا میدم مثل مادر ارجمند اول، شما چرا همش به دنبال کنترلید عزیز؟ بدن من و شما تا یه 500 میلیون سال با کوشش و خطای طبیعت به اینجا رسیده، من و شما برای چی میخوایم توش اینقدر دخالت کنیم؟ من و شما که یک میلیاردیوم اطلاعی که طبیعت از طبیعت من و شما داره نداریم عزیز، رها کنیم بچه رو، یه ذره ولش کنید. الان این بچه به دلیل فشاری که روش هست خودشو مشغول اینا کرده. کاری که میتونید بکنید دوست برش پیدا کنید بره فقط بازی کنید. دوای درد بچه شما فقط بازی و لذت و تفریح. مدرسه هم نرفت نرفت، درس هم نخون نخون. فقط بازی. خوش بگذرونه و بازی کن.
دقیقاً خودم هم فقط دنبال بازی، برای از هر طریقی بازی.
عالی. فقط بازی با بچه ها. بازی با بچه ها نشکنا
باشه. من اتخایی میکنم هر ورزشی که هدف دار باشه نمیخواد، ولی به شکل بازی باشه هر ورزشی رو میخواد.
آلیست، برای که بچه در مرحله پلی و گیمه و نه مرحله سپورت، برای که اونجا در صحنه رقابت از باختن میترسه، از اشتباه میترسه، برابر این کاملا پیداست. بچه ها تو مرحله 3-6 سالگی عزیز مرحله پلی اند گیم هست، مرحله اون مرحله مسئله بازی و اسباب بازی هم بازیه. فرزند شما به نظر من ممکنه یه اشکالاتی لرنینگ دیسابیلیتی داره، یه عقب ماندگیایی داره، شاید نمیدونم، ولی مهمترین مسئله اینه که بذار فقط بازی کنه، فقط بازی. یعنی حرف این است که پسرم برو بازی کن و با آدم بازی کنه، گرفتار دستگاه ها نکنیدش. من جای شما بودم اجاره میکردم بچه هم بازی براش که برام با هم بازی کنه.
تلاشمون رو کردیم، ولی متاسفانه اکثر خانواده‌ای که ما باشون مثلا ارتباط داشتیم همه دختر داشتن. حالا ما مشکل نداریم که با دختر بازی بکنه، مثلا ولی مثلا احساس یه مقداری با پسر بازی کرد، پسر با پسر یه جوری لذتش بیشتره.
شما اصلا من باورم نمیشه شما رو قربونه. من به شما برگردم بگم 30 لقمه غذا میخوام، شما بگید خیلی معذرت میخوام، ما بعد از گرسنگی ببینیم شما 29 تا دارید. خول کنید یا عزیز، بچه شما بودن بچه تک بوده، علاوه یه برادر داره، چه فرقی میکنه با دختر بازی کنه یا نکنه؟ علاوه پیدا کنید مشغولش کنید، بهانه در نیارید عزیز. بچه رو هر چی کنار خودتون نگه دارید با استراب و وسواس درگیرش کنید و از پا درش میارید. راها کنید بچه رو. اینقدر بکنه نکنه باید نبایدی نباشید عزیز. من تو عمرم بچه هم نگفتم چی بخور چی نخور، درس بخون یا نخون. حتی یک بار از وقتی کوچیک بودن تا بزرگ. آخه قربونتون راها کنید. این کار نمی کنه. این طریقه درست نیست. مسئله پرورش و تعلیم تربیت که فرمانده یا فرمان برداری نیست. نزیز
باره ولی خب دکتر اصلا یه حالتی که اصلا انگار کیر نمی کنه. یعنی مثلا اصلا
نه شما رو میویل کنم عزیز، قرار نیست کیر بکنه. اون بچه قرار نیست کیر به هیچی بکنه. دمار از روزگار شد در
بود. کیر نمی کنه. مثلا هومورکش رو انجام
نکنه. نه شما اصلا زیر بار نمی خواهید بری. نکنه. ببینید شما گیر من شمایید عزیز. نکنه. من نمیدونم شنوندگان من شنیدن بازی درس میخونه نخونه، اصلا هو کرز. شما بچه‌تون از پا در میارید، بیمارش میکنید، تو بیمارستان میندازیدش، دیوونهش میکنید، دست به خودکشی میزنه، معتادش میکنه. با چسبید به این که کر نمیکنه. بچه 11 ساله برای چی کر بکنه؟ از چی کر بکنه قربونت؟ چرا باید مثل من شما نگران و وسواسی باشه؟ کر کردن یعنی چی؟ یعنی گیر بده به سر درس مدرسه که این A هست یا اون Bه. Who cares؟ چه فرقی میکنه؟ آخه این آماره آدم سالم نیست قربونتون برم. بچه من تصادف کرده، خون داره از سرش فواره میزنه، میگید نریزه رو پیرنش، پیرنش کثیف نشه. آخه عزیز کثیف شدن پیرن درسته، ولی نه وقتی که سرش خون داره فواره میزنه. بچه رو بذارید بره بازی کنه. بازی بذارید لطفا این صحبت من و همسرتونم بشنون. چون این بچه رو سه ماه بذارید بره بازی کنه، آزاد میشه. از زندان آزادش کنید، زنجیرها رو از پاش باز کنید. بکنه نکنه باید نباید نکنید. تموم شده عزیز. آخه این وسواس یعنی چی؟ من دارم به شما میگم من یه دفعه بچه‌ام نگفتم درس بخون. یک دفعه در تمام عمرم اصلا مسئله من نبوده. اینا رو باید به صورت درستش تو بچه کاش. بلا نگران کر نمی کنم. نباید بکنی. شما که کر میکنید چیه؟ همیشه نگرانید یه آدم دیگرم از پا در میده. عزیزم کر کردن میدین چی؟ شما یه لیوان کاغذی بگیرید محکم فشار بگیرید پارش میکنید. این یعنی کر. شما میگیدن اینجوری بگیرید. نه راها کنید بچه رو. راها کنید. آزادی موضوع اصلی فرزند شماست. راهاش کنید. کاری به کارش نش بشید. بذارید انتخاب میکنه. غذاش ریخته رو زمین بریزه. در میخوره بخوره، نمیخوره نخوره. میخواد این غذا رو بخوره بخوره. میخواد صبح پاشه پیتزا بخوره بخوره. شب میخواد پیتزا بخوره بخوره. کاری به کارش نداشته باشید. نترسید. هیچ شو نمیشه. آزادش کنید. در مواظب خودتون باشید. به پسرتون بگید به من تلفن کنه، من حساب پدر مادرش برسم. خوشحال شدم با تو صحبت. قربون شما. چنگراش من بابا باش.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونهی که کیفیت در آن حرف اول را می زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می دهد. دیگر نگران جایگزینی دندانهای از دست رفته یا پلاکهای متحرک دندانهای خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 آفیس در بیست هیلز، جنتل بایو دنتسری.
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیدری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست. چون در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hidarilaw.com.
دکتر تو بیمه داری؟
نه من تاکسی دارم.
شغل تو نمیگم، میگم بیمه داری؟
دیگه از اون سوال هستا. اینگه از اینکه بپرسی تو دماغ داری؟ تو این مملکت سوسکای بالدارم بیمه داره.
از کجا بیمه گرفتی؟
از ننوایی. مرد حسابی از کجا نداره که شعر میخوای برو پیش حافظ، بیمه میخوای برو پیش زمانی.
زمانی؟
جیسن زمانی. 30 سال تجربه در کار بیمه. یه جور بیمه میکنه توپ تکانت نده.
چه جور بیمه ای رو انجام میدن؟
بگو چه جور بیمه ای انجام نمیدن.
دفترشون کجا؟
کجاست؟
دفترشون لگونا هیلز و اورنج کانتی، ولی اثراتشون تو کل کالیفرنیا.
وبسایت هم داره
zamaniinsurance.com.
شماره شون چنده؟
949-424-0808.
گفتی چند؟
گوش کن دیگه، بس که سر به هوای. 949-424-0808. من تمام داره ندارم دادم جیسن زمانی بیمه کرده. به کسی نگیه سیبیلم هم میخوام بیمه کنم مثل جنیفر لوپس.
در رستوران صدف انسینو و تازنوکس از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم استفاده میشه. به همین دلیل این رستوران شایستگی خودشو برای کسب 5 ستاره ثابت کرده. برای گذروندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذایی با کیفیت بالا در محیطی زیبا، رستوران صدف انسینو عالی ترین انتخاب شماست. VIP و کیترینگ به هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی در رستوران 5 ستاره صدف. تلفن 818-981-8100.
در اورنج کانتی
ریلتوره
20 سال تجربه داره،
صمیمی و دلسوزه.
میدونین کیه؟
مهدی دهقانی هست.
باهاش تماس گرفتین؟
مهدی دهقان مشاوری با صداقت و آگاه در خرید و فروش و مدیریت املاک در جنوب کالیفرنیا است.
مهدی دهقان ریال استیت رو عین موم تو دستش داره.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تلفن 949-307-43-30.
949-307-43-30.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان
عین هو باقلا و شیرینه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین.
اول
خیلی تشکر کنم. من حدود 8-9 ساله که برنامه شما رو از تلویزیون، یعنی از زمانی که برنامه بین تولد تا 3 سالگی اینا رو تو برنامه صحبت میکردیم، من مینوشتم گفته های شما رو، بر اساسش عمل میکردم. الانم به هر طریقی شد سیدیای شما رو از آمریکا گیر آوردم، استفاده کردم. یعنی تغییراتی که تو زندگی ایجاد شده رو مدیون شما.
لطفی
عزیز. اما امروز به یک مشکلی برخوردم که واقعا اصلا فقط نمیدونم، اگه سکتم کردم هنوز خبر ازش ندارم. رفته بودم من بیرون، بعد دختر 17 سالم توی خونه تنها بود. وقتی اومدم دیدم یه پسری میخواد از رو دیوار فرار کنه، دخترم هم توی حیاته. بعد هرچی گفتم که خب اون پسر فرار کرد. بعد الان واقعا من مشکل دارم، یعنی اصلا نمیتونم. شوهر من یه آدم خیلی متعصب و خیلی حساس رو این چیزا، از اون آدمایی که مثلا حتی من بعد از ازدواجم اگر روم این ور اون ور میکردم شد که توی ماشین تو دهنی هم به من زد، که میگفت نگاه نباید به کسی بکنی. الان دخترم همچی کاری کرده، واقعا من دیوانه شدم. خودش اصرار داره که به بابام نگو. از طرف دیگه اگر کس از جای دیگه بشنوه، منم شریک جرم میشم. واقعا الان نمیدونم باید چی کار کنم.
خب عزیزم، اولا اون نگاهی که شما و همسرتون به این ماجراها دارید بسیار غلط، بد، غیر اخلاقی، غیر انسانی. این که شما به کسی نگاه کردی، خب کردی چی کردی؟ بعد و آدم تو ذهنش میتونه یه آدم دیگر رو اوریان هم بکنه، باش رابطه جنسی هم داشته باشه. آدم ها که نمیتونن جلو فکر و نظر دیگران رو بگیرن. خب اینا که از سر گرفتاری و بیماریست. این شماره یه. دوم این که در یه همچین محیطی معمولا اشکال کار اینه که همه این کارها اینقدر محرمانه و مخفیانه میشه که توش گرفتاری و کسافتکاری. بچه های امریکایی و اروپایی، پسر و دختر با هم میرن بیرون ببینن چه میکنن، نه هیچ کسی اذیت میشه، نه پدر مادر دیوونه میشن، نه هیچی. بیشترشون هم رابطه ممکنه برقرار بکنن یا نکنن تموم. ما در اونجا چون همه چیزو پنهان میکنیم، معلومه در اولین فرصتی که آدما پیدا کنن به هم نزدیک میشن و متاسفانه بدترین نوع رابطه رو با احساس گناه و وحشت همراه می‌کنه. بنابراین یه فرهنگ گرفتار و بیمار. شما هنوز می‌خواید اونو پاسدار باشید، خب از پا در میاد قربون. پس اینکه این کلیاتش. اما بریم سراغ شما. ابداً نباید به پدرش بگید. این که از دیگری بشنوه من از دیگری برای چی بشنوی هاشا میکنی؟ برای که این چیزها خطرناکه. دوم، برای که اون پدر با اون حرفایی که زدید. دوم، شما میگید من به این دلیل میخوام برم بگم که اگر پدرش فهمید من شریک جرم میشم. خب شریک جرم اون مرد شما هم هستید در به وجود آوردن یه همچین محیط خانوادگی که این همه باش مسئله و مشکل داره.
آقای دکتر، این پیش زمینه این خیلی طولانه، یعنی اگه من بخوام بگم شروع کنم به درد دل، نمیدونم گفتن مشکل که بگم از کجا شروع شده، بابت این یک ساعتی از برنامه شما رو میبره. اما واقعا یعنی اینقدر بزرگی، میدونم تمام چهار نور نحس تاریخ که شما گفتین من داشتم و ازدواج کردم. الان با وجود سی دی هایی که از شما تهیه کردم و برنامه تونه که چهار ساعتش رو گوش میکنم در روز، واقعا میکنم عوض شدم، ولی نمیتونم رو دور برم تأثیری بذارم، ولی میخوام خودم دیگه کار اشتباه نکنم، واسه بچه هم کار اشتباهی نکنم.
خب ببین عزیز،
الان تلاشم
برای چی اینقدر دارد مهمه؟ یه اتفاقی است که بسیار بده، مثلا نمیگم اون کار بده، ولی با اون محیط میشه فهمیدش. در نتیجه هیچ اولا هیچ دلیلی برای گفتن به همسرتون نداره، اصلا شما ندیدید، تموم شد رفت، ندید، بنابراین وقتی ندیدید خبرم ندید. بعدم مسئله رو حل نخواهید کرد عزیز. دختر شما یه اشتباهی کرده، باید کمکش کنید و بهش بگید که دخترم این کار دست هممون میده، این کار مسئله خطر و حتی بیش از اون مرگ میتونه باشه. بنابراین
آقای دکتر، ما توی شهر خیلی کوچیکیم، یعنی جایی که زندگی میکنیم بهتون بگم تمام این خیابونی که ما هستیم آشناست، متوجه این؟ یعنی من به خاطر اینه، شهر واقعا کوچیکه، بعد خانواده دو طرف کامل مردم میشناسن، به خاطر همین الان میخوایم من بدم خودش صحبت کنه با اتون؟
آره که بخواد حرف بزنه خوشحال میشن.
گوشی لحظه خدمتون گوشی. الو،
سلام عزیز.
سلام.
خب چه خبره عزیز؟ اولا نه اینکه چی شد، میخوام ببینم چه خودتو اذیت نکن قربونت، آنچه که کاری که کردی بد بوده، ولی نه اینقدر که یا خودت میدید چه. تو به من بگو چرا گذاشتی این، اگر چرا گذاشتی اون پسر بیاد خونه عزیز، یا چرا یه همچین خطری رو قبول کردی، اونم با پدری که تو داری و اینکه میتونه همه چیز رو تو اون شهر کوچیک به هم بریزه.
من میرفتم کلاس زبان، بعد بعد وقتی که من تحصیل میشدم اینو میدیدم، من یکی از هم کلاسی هم گفته بودش که این شماره یعنی منو پیدا کنه واسه. بعد من مدام گفتم که من شماره ندارم، ولی شماره اونو گرفتم. چند ماه گذشت که امروز بود، من سیدیا نمیرم، من به این زنگ زدم بهش گفتم که بله تو با من کاری داشتی، گفت که فقط میخواستم با حرف بزنم. گفتم خب حرف بزن. گفت نمیشه رو در رو حرف بزنی. گفتم من جایی نمیرم، بازار. گفت یا بازار. گفتم من بازار نمیرم. گفتم که من بازار نمیرم. گفت خب پس چیکار میخوای بکنی؟ گفتم میخوای بیا، ولی فقط با هم دیگه حرف بزنیم. وقتی اومد حتی بهش دست هم ندادم. حالا مامانم یه دفعه اومد.
ببین عزیز،
اصلا از خودم شوکه شدم.
ببین عزیزم، من از این که همینی که تو میگی هست شک ندارم، ولی آخه همچین خطری رو چرا قبول کردی؟ یعنی مثل این که آدم بگه من چشمو میبندم لبه پشت اون یه ذره راه میره، یا پشت فرمون آدم چشمو ببنده یه دقیقه رانندگی کنه. علاوه یکی میخواد با تو حرف بزنه، چه حرفی داره؟ اون یه پسر یا مرد است، تو خوشش اومده، تو هم شاید خوشت اومده، هیچ هم اشکالی هم نداره. میخواید هم حرف بزنید، خب ای کاش یه محیطی بود که میتونستید حرف بزنید، ولی اینکه بهش بگی پاشو بیا خونه من، اونم تو خونه ای که در همسایه داره، آمده رفتش مشخص میشه، یه اتفاقی میتونه بیفته، اون وقت همه به هم میرزن. بعد به خاطر اینکه بخوای حرف بشم چه اهمیت داره که چی میخواد بگه؟ بنابراین تو اولا به قبول کن که یه کنجکاوی داشتی، ولی تو سن 17 سالی
خیلی کارم بد بوده دکتر، خودم میدونم.
اوکی عزیزم،
خیلی هم کارم بد بوده.
اوکی قربونت، باید مواظب خود باشی عزیزم. به همینجاست که من به مادر گفتم هرگز به هیچ وجه نه بگه به پدر و نه اصلا نگرم. گفت من اصلا چیزی دیدم به نظرم رسید دخترم هم گفت چی نبوده. اصلا اونو باید تمومش کنی. ولی عزیز خطر این چنین رو برای چی قبول کرد؟ یعنی یه همچی کاری بسیار بسیار خطرناکه. هر رو تو اون محیط بسته تو اون شهرهای کوچیک به یه پسر بگی بیا خونه ما یه بشیم حرف بزنیم، چه حرفی داره بزنیم؟ اصلا چی میخواسته بگی؟ هیچ، جز این که من تو رو دوست دارم، از تو خوشم میاد، دلم میخواد با تو دوست باشم، حالا دیگه زد دلم میخواد با تو ازدواج. این حرفا رو آدم هم میدونه چیه، اینقدر حرفای عادی معمولی است، مثل آدمایی که به هم میرسن سلام علیک میکنن، آدم تموم میشه میره. خودم بی خودی اذیت نکنم، میذارم مادر جونم این ماجرا رو عادی بگیره و ازش بگذرید. ولی یادت باشه تو زندگی به یه احتمال و یه خطری که اون ور نشستن با آدم یه توجهی بکنه، بلا میتونه کار دست خودش بده. حالا به من بگو اون پسر چند سالش بود یا چند سالشه؟
اون 19.
البته اینطوری گفت. اوکی عزیزم. به هر حال من نمیدونم. ببین برخی از اوقات حتی تلفن ها هم میتونه خطرناک باشه. من از اینکه پسر و دختر با هم حرف بزنن هیچ اشکالی نمیبینم. ولی توی محیطی که این به عنوان یه چیز بدی نباشه. این مثل آدمی میمونه که تو سینما بخواد حرف بزنه. خب اونجا جایی حرف زدن نیست. یا آدم تو دادگاه بخواد بی خودی حرف بزنه. متاسفانه ما یه محیط بیمارگونه ای رو تو ایران فراهم کردیم در رابطه پسر و دختر. اونو متاسفانه متوجه هستم. ولی قرار نیست تو این محیط بیمار و دیوانه منو تو دیوانگی کنی. خب ما از پا در میاد. ما به هم میریزیم. منم با توجه به وضعیتی که مادر برای من توضیح دادن در جهت باورها و اعتقادات و یا عمل پدرت تو. بنابراین حرف من این است که تو مواظب خودت باش، دیگه از این دست گلاب نده. مادر جونم به هیچ وجه اصلا صلاح هیچ کس نیست که این موضوع رو با پدر در میون بذارن یا اصلا به هیچ کس دیگه هم، به خاله ای عمه ای کسی هم حتما
من به خدا اشتباه کردم، من خودم هم میدونم اشتباه کردم، اصلا چه به هیچ دیگه فکر نکردم. الان مامان اومد من گفت که هر کاری میتونست باید بکنه. من خودم از این به این هم
نه عزیزم، نه عزیزم، نه اون حول که من که نگران اون نیستم، نه اون که من نگران اون نیستم عزیز، من که نگفتم خبری بود، شما دوتا اون صورت همدیگر نمیشناختید. ولی ریسکی که تو کردی بد بود عزیز. تو خودت به من بگو از 100 تا دختر یه پسری نمیشناسن چند تاشون میگن بیا خونه ما به اون شهری که تو هستی؟ خب اون کارت غلط بود عزیز، اون یکی درست بود، حالو کردی. ولی من که فکر میکنم تو مطلبی دیگه ای بوده یا نظری داشتی. اون پسر ممکنه، ولی تو که نداشتی عزیز. خب معلوم احتیاج نداره تو بگی عزیز. من که نمیخوام فکر کنم که تو دلیلی برای این خواستن داشتی. یه کنجکاویه، یه کودکی کودکانه عمل کرد، یه بچگانه. این کاری که کردی بچگانه است، همونطوری خود گفتی و درستم گفتی، اصلا فکر نکردی داری چی کار میکنی. ولی مهم نیست، به هر حال گذشته، مواظب خودت از این به بعد باش. اگر میشه بده من ببینم مادر جون. تو حرفی داری بگه بخوای به من بزنی؟
بله
ممنون خودت.
الو
جانم. حالا ببینید شما هم بیخودی موضوع رو بزرگش نکنید عزیز، در ذهن خودتون. دخترتون هم به نظر من متوجه اشتباهش کاملا شده، حتما هم تکرار نخواهد شد. شما هم هیچ دلیلی برای که با هیچ کس حرف نزنید تا سراغ فامیل خواهرتون رو، نمیدونم خواهر همسرتون رو، اینا ندیدون. نمیخوام اصلا این حرف رو، ای شما نتونید راز خودتون رو نگهداری، سر خودتون رو نگهدارید، انتظار نداشت باشید دیگران نگه دارن. و با توجه به شرایطی که گفتید بهتر است که خیلی عادی و معمولی باش برخورد کنید. دخترتون هم که حتما و هرگز این کار تکرار نخواهد کرد، شما رو هم میتونه راحت واسه.
بعد آقای دکتر خودم یه مشکلی داشتم
جان.
با شوهرم گفتم اگر فرصتی هست من صحبت کنم.
بگو عزیز.
آقای دکتر من شوهرم 8 سال فاصله سنی مونه، 8 سال خورده ای. بعد از اول خیلی مشکلات داشتیم، یعنی برخورده فیزیکی بسیار شدید. تا چند سالی هست که الان همچین چیزی نبوده. حالا نمیدونم به خاطر بیماری بوده که هر دومون گرفتیم یا چیزایی دیگه نمیدونم. به هر حال یعنی که صحبتهای شما رو گوش کردیم، چون گاهی گوش میکنه. بعد ولی الان چند وقتی یه بار یه دفعه شروع میکنه خیلی دورم رو میگیره، مرتب میگه من عاشقتم، من چیم شروع میکنه دیگه. از یه بار از این ور بوم میافته، یه بار از اون ور بوم. بعد که 4-5 روز همچین چیزی طول ادامه پیدا میکنه، چون من واقعا نمیتونم، من به نظرم باید حالت طبیعی داشته باشه زندگی، وقتی که منم نمیتونم باش را بیام به همون شکل، یه برعکس میشه. من دوست نداری، پس منم تو رو دوست ندارم. میگم چه کاری کردم که اینو فهمیدی؟ نه، من این همه به تو میگم دوست دارم، دوست دارم، تو مثل من نیستی. در صورتی که یه موقعی مثل این که یادش میاد قبلا چی کار کرده، حالت پشیمونی بهش میده، میخواد جبران اونو بکنه، چون مرتب میگه تو بعد منو ببخشی به خاطر کارهایی که کردم. اینا 4 روز که گذشت میگه مگه من چی کاری کردم که بگم ببخشی؟
حالا ببین عزیز، دو تا نکته است. مورد اول این است که همسر تو ممکنه یه حالتهای پایین و بالا رفتن زمینای احساسی و ایناشو داشته باشه، مثل آدمی که گرسنه است بعد گرسنه نیست، یا خسته است بعد خسته نیست. بنابراین یه مقدار پایین و بالا رفتن او رو بپذیر. زمینم ممکنه واقعا یه مشکلی داشته باشه، ولی مهم نیست. اما موضوع دومی که شما که نمیتونید تمام گذشته رو هی بیارید به ذهنتون عزیز، شما که نمیتونید تمام مدت هی بگید 4 سال قبل این کار کردی، 14 سال قبل این کار کردی دیگه.
نه هیچ وقت بهش نمیگم.
آخه دارید میگید نه. ببین عزیز، این که
نه به شما میگم، به خاطر اینکه من فکر میکنم پیش زمینه ذهنیش از اونجا.
حالا فرقش چیه؟ یه آدم نصب کن قربونه، یه آدم ایست کار بد کرده، کار اشتباه کرده، کار احمقانه کرده، حالا دیگه نمیکنه. اولا خودت داری میگی، بعدم بعض اوقات محبت میکنه و شما فکر میکنی که به خاطر اینکه احساس بدی میکنه راجع اون ایام، خب تو هم بپذیرش عزیز. یه آدمی اومده مستقیم غیر مستقیم یه نوعی از کردش پشیمانه و دلش خواهد جبران کنه، تو هم از خودت یه مقدار مایه بگذار حالا که او محبتی به تو.
ولی نمیتونم غیر طبیعی بشم، یعنی اونجوری که اون میگه واقعا من نمیتونم.
خب هم نه ببین، نه صبر کن، همه ما میتونیم هر کاری رو یه کمی بهتر بکنیم، هر کاری رو یه کمی شاید مثلا سنگین‌تر بکنیم، عمیق‌تر بکنیم، یه کمی وقت صرفش کن. نه دیگه خودتو نزن به اون راه که خیلی خوب حالا نوبت انتقام منه. اونو میفهمم عزیز. بنابراین بی خودی بازی در نیار، گرون فروشی هم نکن. بعد اون وقت اینقدر گرون می‌فروشی جنس رو دستت میمونه، باز دوباره اون عصبانی میشه، کار دست ما میده. بنابراین با این مرد یه جوری کنار بیا. اگر از تو خودش 5 میشه، تو هم 2 هستی، حالا تو هم 3 رو زور بزن بیاد دیگه، حداقل بشه ذره نزدیک بشه که اون به این نتیجه نرسیده که منو دوست نداره. بعد من
یه سری مثل این که زمانی که من اطلاع ندارم کی، ولی فکر میکنم قبل از ازدواجمون روانشناس که میرفته پرفنازین بهش داده بودن. بعد طبق فرمایشات شما مثل این که برای توهم اینا استفاده میشه. بعد میگم این حالت ارثی نداره برای بچه ها؟
نه بچه ها اولا میخوای بچه دار بشی؟ این که شده رفته،
دو تا دارم.
نه گوش نمیدی، تموم شده رفت، بچه دیگه که نمیخوای بیاری. ول کن بابا جان.
نه میخوام پیشگیری کنم.
نه پیشگیری کاری نمیتونیم بکنیم، پیشگیری کاری نمیتونیم بکنیم. اگر فرض کن که زمینه‌ای برای توهم و اختلالات روانی وجود داره که به صورت ارث اومده، مثل رنگ چشمش یا شکل دماغش، حالا هر وقت پیدا شد خودت اذیت کن، ولی از حالا به دنبال همچین کند و کاوایی نرو، کاری هم اونقدر نمیتونیم بکنی. هر وقت ما تو زندگیمون مسئله و مشکل پیدا کردیم، تو این زمینه ها میریم سراغش. ولی ارث که آدم نمیره دنبالش و نگرانش باشه، خود اون کار دست آدم میده. گذشته رو خاکش کن. اینکه ایشون مشکل و مسئله داره احتمالاً هست، ولی کارش نمیتونی بکنی. یه مقدار با همسرت کنار بیا که بچه‌ها از این مرحله آب و گل به قول معروف بگذره.
آقای دکتر، من خیلی کنار اومدم، من دانشگاه میرفتم، دانشگاه رو ول کردم، من با شرط کردم باید سر کار برم، نذاشت سر کار برم، یعنی تمام خانواده من تحصیل کردن، من نصف کاره ولش کردم.
خب دیگه حداقل صبر کن خانم، حداقل این آقای نکردم شکنجهش کنه، اعدامش کنه، بیارش من این کار بکنم. تموم شده بابا جان. ای بخوای بشینی هی راجب گذشته که این دانشگاه اینجوری شده، رفتارش اونجوری شده، جلو خالم این حرف
زد. من نمیتونم، من یه آدمی هم که یعنی عاشق درس خوندن بودم، اصلا فراموشم نمیشه. من همیشه قبل شروع مهر ما عزا میگیرم.
خیلی خوب،
چون مریض میشم.
خیلی خوب، به هر حال تو دوست داری روزه خونی رو فکری هم نیست عزیز، کاری نمیتونی بکنی.
چیکار کنم؟
هیچی، با خودت دست از این مسخره بازی بردار. من عاشق درس خوندن بودم. خب نباش، اولا عاشق آدم نمیشه به درس کن، دوم که ورد کتاب بخون. الان هم که بیکاری نشستی روزی 4 ساعت برنامه منو میشنوی، بسته دیگه. کدوم دانشگاه اینقدر به تو مطلب یاد میده؟
دقیقا خودم هم همچی فکر کردم، فکر کنم الان در حد لیسانس روانشناسی هستم.
خدا به خیر کنه دیگه، فقط با روانشناسی مثل تو رو احتیاج داریم. که دمار از روزگار هر چه آدم سالمه در بیاره. به هر حال مواظب خودت بچه‌هات باش، بی خودی هم در گذشته.
بذارین من اینو بگم، همیشه در غیابتون میگم. پدر من 1000 سال شما واسه همسن شما بود. چند سال فوت کردن، من شما رو به جای پدرم میدونم. برای همین هم موقع مشکل داشتم با پدرم میگفتم. الانم شما رو جای پدرم میدونم.
لطف داری عزیز، ممنونت.
امیدوارم افتخار فرزندیتون رو داشته باشید.
به هر حال اگر بخوای اولا راجع به گذشته فکر نکن، با شوهرتم خوب باش. میخوای اینقدر بازی در نیار، به دانشگاه فکر نکن. حواست به خودت الان باشه، گذشته در گذشته، از این به بعد رو مواظب و مراقب باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
متشکرم، مرسی، ممنون، خدا
حافظ. شنگ و نرشمند بعد از چند پیام با ما باش.
من رامین آزادگان هستم. برخی از شرکت ها و صاحبان بیزنس برای فرار از پرداخت اضافه کار یا اوورتایم و یا ساعت استراحت به قصد سوء استفاده، عنوان کارمندان معمولی را به طور سوری به مدیران بخش و یا ایندیپندنت کانترکتور تغییر می دهند که این در خلاف قانون است. اگر چنین تجربه ای را در محیط کار داشته اید، ما از شما دفاع می کنیم.
دکتر رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
یه پسر ادوارد ماشین ببر با شور چش و فرانک هم بگو هر 15 تا اتاق خواب خونه رو تمیز کنه مهمان ده چش. راستی امروز اسکور کردیت هم چنده؟
850 قربات
نیست.
برو برو مکرر برس بسر
بودو ببینم.
دکتر
چی شد ادوارد؟ چی شد
ادوارد؟ کیه پاشو چقدر میخوابی؟ مگه قرار نبود ماشین رو ببری تعمیرگاه؟
خواب بود رویز رویز 15 خوابه. ادوارد فرانک کردیت هم چی؟
اون در حد زرشک. میری تعمیرگاه؟
میرم پیش مانی حاتمی، مرد اول کردیت. تا این کردیت زرشکی تعمیر کنه تا خوابم تعبیر بشه. 818 چند؟
2 میلیون.
مانی حاتمی شمارش 2 میلیون، تأثیراتش 200 میلیون.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
رومی آکادمی برگزار میکنند. کنسرت نمایش روز باران، اثری از علی پژوهشگر. پس از کنسرت‌های بیادماندنی پیر چنگی و اپرای شمس مولانا، این بار علی پژوهشگر به همراه گروه اساتید اثر تازه خود را به روی صحنه می‌برند. رازهای شمس تبریزی به روایت مولانا جلال الدین. 3 اپریل و 7 می، American Jewish University Greenby Auditorium. تهیه بلیت در rumiacademy.org و گالری عشق. اسپانسر شهرام الیاس‌زاده، مدیریت شرکت مورگیج بانکر.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
من یه مادر 35 ساله هستم، همسرم هم 43 سالشونه. ما یه دختر 10 ساله داریم، بسیار باهوش، با محبت، البته آسیب پذیر و خیلی هم حساس. یه 7 سالی هم هستش که از ایران مهاجرت کردیم به آمریکا. من برای 3 تا مسئله خدمتون زنگ زدم، همین دوربر همین دخترم در واقع. حالا میخوام ببینم یکی یکی باید صحبت کنم.
لطفاً یه دونه یه دونه بفرمایید.
مسئله اول که من فکر میکنم بزرگترین مشکلش خودم هستم. من خیلی آدم مقرراتی هستم، همه چیز باید منظم سر ساعت اجرا بشه و متاسفانه باعث شده اکثر مواقعم از دخترم جواب نمیگیرم. یه حالت لج و لج بازی گاهی شاید میشه اسمشو گذاشت. عاشقانه منو باباشو دوست داره، ولی با من خیلی بیشتر لج بازی میکنه. خب به طب بیشتر وقتشو با من میگذرونه و این زمان بندی ها بیشتر با منه.
حالا اگر من اگر پیشنهادی بکنم که عاشقانه شما رو دوست نداره، از شما مخصوصا وحشت داره چی؟
شاید
حتما این عزیز. ببینید شما ببینید پدر و مادرها متاسفانه فکر کنن وقتی بچه ها بهشون میچسبن به دلیل عشق، نه، بچه به دو دلیل به مادر و پدرش میچسبه، عشق وحشت. این اول. حالا میفرمونید بعدم شما یه دونه بچه آوردید محرومش کردید از خواهر و برادر، بعدم بکنه نکنه باید نباید این چیز. شما نگاه کنید به تمام مطالعات علمی بچه مهمترین موضوعش مسئله آزادی. مثلا انسان با آزادی تعریف میشه و آزادی انتخاب قانون درسته نه فرماندهی، و بعد با توجه به آنچه که شما میفرمایید مسئله کاملا دگرگون شده. بچه بین 1 تا 3 سالگی و بعدش قرار پر پرواز پیدا کنه، یعنی پدر و مادر فقط باید شرایطی فراهم کنن که او با هر کار دلش بخواد بکنه به خودش و دیگران آسیب نزنه. بین 1 سالگی تا 3 سالگی، 14 تا 30، بین 3 تا 6 سالگی مهمترین مسئله آغازگری و خلاقیت، اینیشیتیو بودن و کریتیو بودن. در غیر این صورت بچه میشه خجالتی، تبدیل میشه به نگران و با خودش دردسرهای فراوان به وجود میاره. بنابراین کار پدری و مادری اصلا فرماندهی و فرمانبرداری نیست. کار پدری و مادری همکاریه، آموختن کار خوب از راه درستی که مثل هر چیز دیگه رو، هنری رو میاموزن، علمی رو میاموزن، به اون طریق بوده. بنابراین اون چیزی که شما درباره عشق ایشون میگید، نه، ایشون وحشت داره و غیر از شما هم کسی رو نداره. شما نه تنها خداش هستید، ذهنش و زندگیش هست، همه ذهن و زندگی خدا شما. شما فرض کنید یه آدمی شما رو با تفنگ گرفته، هر اونم تهدید میکنه میکشه، خب معلومه شما چشم از او بر نمیدارید، معلومه که همه زندگیتون میشه، معلومه همه چی یادتون میاد، ولی این نشانه نیست که بگی به بچه عاشق منم شد، به غیر از من به کسی که فکر نمیکنه. یعنی میخوام به شما بگم این ماجرا ماجرای جدی است عزیز، یعنی اینقدر جدی است که اساس تربیتی که تربیت نبوده، بزرگ کردن بچه در گذشته ترس و تنبیه و کنترل بود. ترس و تنبیه و کنترل، بترسه تنبیهش کنیم، کنترلش کنیم با قوانین. در دنیای امروز نشسته پرورش، تعلیم و تربیت. تعریف پرورش چیه؟ پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی کاری که من شما پشت فرمون کنیم با اتومبیل و کاری که باغبان میکنه با کاشتن یه دانه در زمین، نه اینکه صبح تو غروب دانه رو در بیاره انگولکش کنه، باید بذاره رشد خودش رو بکنه. بنابراین آنچه که شما من میفرمایید میخوام به شما بگم نظری که دارید بسیار درسته که کار رسته به لجبازی، یعنی موضوع شده در وحشت، تنها چیزی که باقونه جنگ قدرته، پاور استراگل، یعنی حالا کی ببینیم زورش میرسه کجا چه کار بکنه. میفرمون.
خواهش میکنم. خودم خیلی ناراحتم از این موضوع، چون فقط موضوع بچه من نیست، من زیادی همه چیز باید به نحو احسن برگزار شه، یعنی حتی در مورد خودم، یعنی انقدر زندگی رو به خودم تلخ میکنم گاهی. خب تو ایران من همسرم هر دو تحصیل کرده بودیم و کار خیلی خوب داشتیم، بنا به دلایلی که همه فکر میکنن که حالا بچه‌شون رو از اونجا بیارن بیرون و اینا، خلاصه ما هم اومدیم، من و مجبور شدیم دوباره اینجا درس بخونیم، و این حتی این درس خوندن من اصلا با لذت برای من همراه نیست، یعنی مخصوصا تا یکی دو ترم قبل همش چون بایستی همیشه A میگرفتم روی تمام درسام خودم رو میکشتم، یعنی زندگی به هم زهر میشد. یعنی تفلی فقط بچه ای من نیستش که من میخوام تمام کاراش به سر ساعت و نمیدونم اینا باشه.
ببینید عزیز صبر کنید چون اینا مهمه. من بچه هم حرف رانی بود که من اصلا پسر خوب نمیخوام، من بچه متوسط میخوام، average. من عرضم این است که هیچ کاری رو نباید کامل انجام، هیچ کاری. خونتون مهمون دارید یه تیکش بذارید کثیف بمونه، برای که تنها راه جنگیدن با این فکره، برای که روزی که پرفکشنیسم، اذیت نشید، پرفکشنیسم یا کمال پرستی از یه حدی بیماری است. فیر آف کریتیسیزم، ترس از انتقاد، ترس از اعتراض. معلومه که شما میتونید کارمند فوق العاده ای، پزشک عالی قدری بشید به دلیل دقت و توجهتون، ولی با کشتن خودتونه. جهان اگر توش فلکسیبیلیتی، قابلیت انعطاف نباشه، اصلا ارزش زیستن نداره. ما دستگاهی مکانیکی نیستیم اصلا. به همین جهت است که اون چیزی که شما میفرمایید اصلا انسان مسئلش با حق انتخابش و آزادیش، حتی از ذره بالاتر، حق اشتباه، حق گناه، حق جرمه، جرم عملیست مخالف قانون گرفتاریست، اما من حق اشتباه دارم و حق گناه دارم، بین من است و خدای من اگر باور دارم، به کسی هم مربوط نیست. یعنی پذیرفتن این اصوله. چرا داستان اعلامیه جهانی حقوق بشری؟ اولی مادهش چیه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میاد. چرا ما بچه اون اسیر میکنیم؟ چرا؟ چرا ما میپذیریم انسانن ولی اولین اسارت رو ما بهشون میدیم، بعد خودمونم میشیم اسیر خودمون، بعد میشیم اسیر سیستم، بعد حالا باید نمرات رو چنین و چنان گرفت. من همیشه عرض کردم، من یکی از شعارام در ایران این بود موقعی دانشگاه: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است.
بله.
پاش محکمم میستاده بودم. مهم اینه که حتی به طعنه حرفم این بود که خدا هم آدم متوسط بیشتر دوست داره. ببینید از اونا بیشتر خلق کرده. عقلش میرسه دیگه از چی درست کنه. خوبا رو درست کم کرده، بدا رو هم کم درست کرده. بیشتر رو ما مردمان متوسط رو درست کرده. با آدم متوسطی که زندگی رو برده. میانه روی اعتدال دیگه. همه جا.
بله.
حالا به من بفرمایید چه خبر است، گرچه من و شما خیلی حرف با هم داریم ولی میفرمایید. بله. جان
خواهش میکنم. یکی همین، خودم خیلی عذاب وجدان دارم، یعنی خودم حس میکنم که مشکل اصلی منم. دوم این که بازم احتمالا ربط به این جریان اول داره، قدرت انتخابش خیلی ضعیفه. شاید به دلیل این باشه که ناخودآگاه، چون من میخواستم همیشه شیک‌ترین بچه باشه، همیشه بهترین باشه، احساس الان که دارم فکر میکنم ناخودآگاه خیلی اشتباه میکردم و شاید من همه چیز رو انتخاب میکردم.
ببینید عزیز، باز ببخشید شما رو قطع کردم. من شما بودم، یادتون باشه سی دی فلسفه و ادب‌های پرورش تعلیم تربیت، من اگر بگم روزی که مردی دلت بخواد تو قبر چی بذاری، این سی دی و دی وی دی است. 415 ساعته، 15 تا اصل عوض شده، 50 تا چم دگرگون شده، مال همه پدرم داره. فلسفه و ادب‌های پرورش و تعلیم و تربیت، یعنی این چیزی است که اونجا به هر حال آمده است. چیزی که میخوام به شما بگم اینه که شما در ارتباط با فرزندتون اولا اصلا دیر نشد. یعنی همه این چیزها رو میشه دگرگونش کرد، چون تا 12 سالگی فرصتی در اختیار پدر مادر، بین 12 تا 18 سالگی فرصت طلایی دیگری دست میده برای این دگرگونی. بنابراین همه این چیزها رو میشه درست کرد. بی خودی با عذاب وجدان و چیزهای از این قبیل حرکت نکنید که کار دست خودتون. اما بذارید چیزی به شما بگم، من همیشه عرضم این بوده، بزرگترین خیانت پدر و مادر اینی که بچه‌ها رو از کار بیاندازه. همه کارها رو بچه‌ها باید با اشکال اشتباه انجام بدن و مهم هم این است که انجام بدن. به همجاست که تو اون سیدی آوردن بچه 10 ماهه توان اینو داره که جوراب خودش رو کمک بکنه در بیاره، باید کمکش کرد. هیچ کاری رو برای بچه نباید کرد، هیچ تصمیمی رو برای بچه نباید گرفت، هیچ. شما اگر بعضام توجه کنید، من یک بار به بچه‌هام نگفتم چی بخور چی بپوش و چه نکن. امکان نداره اینا مثلا توی مهمونی یا توی رستوران من میگن مثلا پدر چی بخوریم. موقعی که بچه بودن، برای که میدونم یه جوری نگاهشون میکنم که به من چه مربوط. ببینید موضوع اصلی و اساسی اینه که بدترین کاری که ما اونو از تصمیم روزیم، نتیجتاً فرزند شما حرفش اینه که یکی دیگه تصمیم میگیره. حتی وقتی معلمش بهشون میگه این کارا رو به عنوان تکلیف مدرسه هومورک انجام بده، فقط فکر کنه خب اینو کی به مادرم بدم، مادرم چی کارش میکنه. فکر میکنه که وظیفه و مسئولیت منه. و به همجرد است که شما درست عکسش باید بکنید. من تو توصیه هم تو این زمینه دارم. عکسش چیه؟ شما از این بعد میگید که دخترم، من از این بعد لباسمو تو باید انتخاب کنی. هیچی نمیخرم، نه کفش، نه لباس، نه کیف، مگر با نظر تو. دست. و تو هم باید مال خودتو بخری. هرگز من به تو نمیگم. تو میری انتخاب تو میکنی، من پولیشو میدم. اصلا نمیگم با تو مثلا تو مغازه. دم مغازه میشم، دم کشیر میشم، لباس تو بیار بگیریم. دست. لباسای منم تو انتخاب میکنی. تموم شد. هر چی هم بگی و اصلا مهم نیست رشته، اصلا مهم نیست بده، میخری. حرفتون این است که مثلا در حد $100 میخوام بخرم، برو وسط اینا یه لباس برای من پیدا کن، بگو من تنم کنم، اندازم بود بریم. بسید شما باید بشه نه تنها اختیار انتخابشو بدید، انتخاب اختیار خودتونم بدید دستش. و از این بعد حرف نیست که ما هر وقت رفتیم بیرون من تصمیم میگیرم. از این به بعد این تویی، این قلم و کاغذ، بنویس صبحونه مواد چی بخوریم، نهار چی، شام. برنامه برای 6 ماه در اختیار توه. تو تعیین کننده و تصمیم گیره. هر چی هم بذاری من میگم. صبح پیتزا، پیتزا. ظهر پیتزا، پیتزا. شب پیتزا، پیتزا. چقدرم انتخاب خوبی. مبادا باش بحث بکنی. ببینید شما باید تمام اختیار رو به او بدید. مثلا یه دختر 10 ساله یه دفعه متوجه میشه که این بازی تموم شد. It's over.
بله.
چاره ای غیره. ببینید من تو کنفرانس کودک درون بعد از اینکه تستا رو دادم و پشتش توصیه ها رو دارم برای کارا، یکیش از اونها همینه. شما از این بعد حتی به پدرش میگید تو میخوای کراوات بخری، دخترت باید نظر بده، هم بری رنگ کت شلوار اونی، هیچ هم مهم نیست. یادتون باشه اولا اصلا مهم نیست، چون تمام این کوششی که من و شما برای این همه نمایش میکنیم هیچ ارزشی نداره، چون یه توهم و تصوری داریم که مردم میان ما رو ببینن. نه، هیچ کس تو هیچ مهمونی هنوز نیومده منو ببینن، همه میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین شما برید مردم رو ببینید و با خودتون راحت باشید. میفرمودید مشکل دیگه که باش دارید چه، چون چند دقیقه وقت هست.
بله چشم. مسئله سوم اینه که این چون تک فرزند هستش، خب ما سعی میکنیم که مشغولش کنیم با کلاسای موسیقی، زبان، پلی دیت براش زیاد میذارم. فقط یه مسئله دیگه این هستش که خیلی جمعیت اسپانیش اینجا زیاده، من برای همشون احترام قائلم، ولی مسائل اخلاقی تا جایی که ما متوجه شدیم اصلا برشون مهم نیست. یعنی از سن خیلی کم بی اکثر بچه ها اطلاعات بسیار زیادی در مورد چیزایی دارن که اصلا ربطی به سن نشون نداره. آرایش کردن، جلب توجه پسرها، نمیدونم راجع به سکس خیلی صحبت میکنن و اینا، و چون دختر ما یه دونه هست خب خیلی وابسته میشه، خیلی سریع وابسته میشه و یک کوچولو هم میشه گفت از اونا حرف شنوی داره. حالا خدا رو شکر من و همسرم خیلی با آرامش، یعنی حتی جایی که تنمون میلرزه از حرفایی که این میاد میزنه که فلانی اینو گفت یا اینجوری کنیم اینا، خیلی با آرامش سعی میکنیم بگیم که دخترم اینا مثلا برای سن شما الان خیلی زوده، شما 10 سالتونه، تمام دختر و پسرها، ما هم با دختر و پسرها بزرگ شدیم،
اصلا اینا هیچ فرقی نمیکنه، اصلا وارد این بحث اگر محیط رو نامناسب میدونید جاتون عوض.
بله.
اگر محیط رو مناسب میدونید به جنگ محیط نرید، شما بازنده ای. ببینید بانوی ارجمندی مثل شما مدتی قبل اومدن رو خط گفتن من یه دختر 12 ساله دارم، همین حرفا آیا بنشونمش همه مسائل راجع به موضوع جنسی رو بهش بگم؟ گفتم حتما این کارو بکنین، هر سوالی دارید ازش بپرسید، اون بیشتر از شما میدونه. این اول. دوم این که به من میفرمایید بچه‌ها در این زمینه‌ها یه مقداری زودتر از سنشون با این موضوع آشنا هستن، یه جنبه مثبت داره، جنبه منفی. جنبه مثبتش اینه که چون تحریکات جنسی به دنبالش نیست یا آگاهی پیدا میکنن اگر درست باشه و ازش میگذن، اتفاقا درست وقت آموزش الان. جنبه منفیش اینه که بچه ها رو با توهمات و تصوراتی روبرو میکنه که اونا خطرناک. مثلا فرض کنید دختر خانم من میگفت که تا 19 سالگیم من فکر میکردم اگر از یه مردی خوشم بیاد حامله میشم، بنابراین هر وقت یه مردی میدم نظر منو جلب میکرد شروع میکردم یه فکرای بدی راجبش کردن و در نتیجه اون از چشم خودم مینداختم. خطری که این تو سن و سالاست اونجاست. بنابراین به جای این که مادام که اونجا هستید اصلا از این حرفا بزنید، هیچ مهم نیست عزیز، یعنی خیلی ساده و راحت قبول کنید که نوع دیگری از این آگاهی ها و ارتباطات همچنان میتونه جنبه‌های مثبتی هم داشته باشه. اگر یه چیزی رو خیلی بد و آزاردهنده میبینید که شک دارم، بس است. بعد اینکه از پسر خوشش میاد و نمیدونم بعد دوست بچهای هم سن و سالش بوی فرند دارن و گرفت، اصلا خودتون ناراحت نکنید.